I shall rise, oh well, I shall rise. بالاخره اومدیم خدمتتون. ایشالله که خانم کرن او عصبانی نشه، ما آهنگشو بدون اجازه خودش پخش میکنه، ولی خیلی آهنگی قشنگه و میخوره به پرچونه. عرض شد که امروز در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از برنامه های زنده پرچونه، لایو از لس آنجلس روی وبسایت پرچونه.com، روی تی وی باکس، روی یوتیوب، فیسبوک، توییتر و وات هاو یو. برنامه ما زنده پخش میشه روی رادیو پرچونه. میتونید همیشه تلویزیون و رادیو پرچونه رو ببینید روی tvporchuna.com و جای دیگه هم اگر بشه پخش میکنیم، اگر هم که نشود بازم از porchuna.com شما میتونید شما برنامه ها رو ببینید. تلویزیون فول اچ دی سراسری porchuna.com، شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی با کیفیت عالی داشته باشید و از هر جای دنیا پخش کنید برای خودتون و نه که برای خودتون، یعنی خودتون پخش کنید بدون سانسور و سراسر دنیا دیده میشه با اکویپمنت بسیار کم و قیمت بسیار بسیار کم که حتی بهروز پرچونه هم میتونه تقبل کنه. صاف بریم سر اصل مطلب. آقا امروز میخواییم راجبه اجبارهای مخفی در ازدواج با هم صحبت بکنیم و کلک ها و ترینینگ هایی که به مردا داده میشه که اونا خودشون رو ملزم و مجبور به ازدواج فرض بکنن. صحبتی بود که یکی از دوستان شنونده پرچونه به صورت سوال مطرح کردن و اومدن دفعه پیش رو ایرو سوال پرسیدن، قبلا هم خصوصی تو واتساپ مطرح کردم، من ازشون خواهش کردم که بیان روی برنامه زنده و ما بتونیم با شما شیر بکنیم این مطلب رو که بسیار مطلب مهمی هست. ولی خب جست گریخته بود و به صورت سوال شنونده مطرح شد و فرصت نکردیم که اونقدر که این قضیه واقعا لازم داره و لیاقتشو داره به این قضیه ما اتنشن و توجه بدیم و وقت براش بذاریم. امروز رو گفتیم برای این قضیه اختصاص بدیم که خیلی مهمه و برصورت باید ریشهش رو در بیاریم، یعنی روت کنال که میکنی اون ته هر سه تا ریشه ها رو در بیاری که نمونه اونجا بعدن دوباره چرک بکنه، بعد بگه آقا این دکتری که آقا روتش رو کانال کرد، کانالش هم روت کرد ولی زیر نکرد، فقط روت کرد، خلاصه هنوز درد میکنه دادش. این نظر و این داستان رو میخواییم ذره ذره توضیح بدم براتون. ولی خب قبل از این من باید حتما بگم که و دیسکلیم بکنم که من به هیچ وجه از خانواده بدم نمیاد، از تعهد و با هم بودن بدم نمیاد، از لحظات خوشگذراندن بدم نمیاد. اگر شما میخواید بچه داشته باشید باید ازدواج بکنید، ازدواج یه تعهدیه، ولی که البته این به ساخت خانواده مربوط میشه، خانواده ولی خواهی کسی که این کار میکنه در یک قراردادی وارد میشه که باید بدونه طرف قراردادش کیه و چه قدرت هایی داره و چه قدرت هایی ازش گرفت، از این شخص طرف مقابل گرفته میشه. اینا رو بدونی، بدون خانواده هم میشه بچه دار شد، بدون خانواده هم بچه بزرگ میشه. خیلی از انسان های خوب این جامعه با خانواده ای که با پدر و مادر با هم بودن بزرگ نشدن، تنها بزرگ شدن، اصلا نه پدر دیدن نه مادر دیدن. نمیگیم که اگه اینجوری نباشه پس بچه آدم حسابی نمیشه یا اینا، ولی خانواده یکی از هسته ها و یکی از عنصرهای اصلی داشتن یه جامعه خوبه و با ازدواج هم تشکیل میشه. میتونه بی ازدواج هم تشکیل بشه ولی با ازدواج هم تشکیل میشه به صورت سنتی. همه اینا به جای خود، من هیچ مشکلی با خانواده ندارم و کیان خانواده رو زیر سوال نمیبرم، بلکه کلک ها و بازی ها و مسخره بازی ها و ابیوز ها و سوء استفاده هایی که میگن خدا رو یاد کرد و عشق و گردن زد، مشکل من اونجاست و اصلا مشکل منم نیست چون که من درگیرش نیستم. من نگاه کردم فهمیدم درسته چیه، نرفتم خودم بنزم تو درسته. مشکل خیلی از شما بینندگان عزیز و خیلی از غیر از شما بینندگان عزیز که بعد از 19 سال تازه شوی پرسنر پیدا میکنی، بعد میگی که طبق معمول همه کسی که بلا استثنای همه کسی که این برنامه رو دیر پیدا میکنه، بعد میگه ای کاش من این برنامه رو 25 سال پیش 25 سال پیش 25 سال پیش نگاه میکردم، یادتونه رپش کرده بودیم. و مشکل این دوستانه و ما داریم این مسئله رو صحبت میکنیم با تمام این دیسکلیمرها که گفتیم. داستان ازدواج و اینکه مرد وارد ازدواج میشه براش هیچ فایده ای که نداره، که هیچ ضررم که داره، که بارها صحبت کردیم، اینو 20 سال پیش هم گفتیم و از 20 سال پیش تا الان 20,000 دفعه دیگه هم گفتیم، ولی کو گوش شنوا. اونو میخوایم امروز از یه زاویه دیگه نگاه کنیم و اجبارهای مخفی رو، یعنی در واقع مجبورت نمیکنن، مثلا فرض کن دختر حامله شده و تحت فشار قرار میدن، این اجبار مخفی نیست، ولی یه سری اجبارها هستش که خودت انجام بدی. ظاهر قضیه میمونه که مثلا تو خودت دلت خواسته این کار انجام بدی، ولی در واقع فورس شدی، مجبور شدی، به تجاوز شده، مورد ریپ قرار گرفتی. اونجایی که قدرتی که از تو بیشتره، قدرتی که تو توان مقابله با اونو نداری، علارغم میلت تو رو مجبور میکنه، میشه تجاوز. حالا تجاوز جنسی داریم، تجاوز اخلاقی داریم، تجاوز مالی داریم، همینجور تجاوز داریم. دنیا هم همش تجاوزه. بی تجاوز دنیا راه نمیره و دنیا بر مبنای تجاوز درست شده و به خاطر همین هم هست که همش جنگه. سازنده این دنیا تجاوز و جنگ رو میخواد که انجام بشه و این سیستم داره درست کار میکنه. سازنده این دنیا از کوچکترین برگ و خزه و پای مورچه و چیزایی که هزاران برابر کوچکتر از پای مورچه هستن طراحی درست کرده تا کهکشان‌ها و این زمینی که گمتون کهکشان‌ها، همه را طراحی این عالم، طراحان این عالم، طراح این عالم، خدایانن، سه تا هستن، چه می‌دونم تو اورشلیم هستن یا توی مکه و مدینه و عربستان هستن، یا که توی جنوب استرالیا هستن یا تو آسمون هستن، ما نمیدونیم کجا هستن، شاید هم هستن همینجا، همه اینجا هستن، شاید یه دونه از شاید معلوم نیست کیه، ولی هر کی از هر گروهی هست، اینا درست طراحی کردن طوری که میخواستن انجام بشه، نه که درست و خوبا، منظورم که اون که میخواسته رو انجام داره میده. پس این جنگ و کشت و کشتار تجاوز هم جزء دیزاین دقیق این جهانه. بمیری، بالا بری، پایین بیای، از جنگ و کشت و کشتار و تجاوز به هیچ وجه نمیتونی خودداری بکنی، بالاخره فرو میره بهت. One way or freaking another. obligation مخفی، در واقع hidden forces، unconscious obligations، unconscious forces که مردا رو برده بکنه برای سیستم. زن نه، زن اهمیتش آنچنان بیشتر از مرد نیست و البته کمتر از مردم نیست. زن و مرد یه ارزش دارن در جامعه برای دولت‌های جهانی. مثل کسی که داره با عرابه میره، اون دوتا اسبی که بسته به عرابه ارزششون مساویه، تا موقعی این دوتا اسب خوب با هم هماهنگ برن عرابه خوب میره، وگرنه مشکلات پیش میاد. اگه اون دوتا اسب عالی باشن، چرخ عرابه خراب بشه، بازم عرابه در کار نیست. چرخ عرابه هم همونقدر ارزش داره که اسب ارزش داره. ما هم همینطور هستیم، زن و مرد هم همینطور هستن. چون خانم‌ها در ازدواج بهشون بیشتر بنفیت داده میشه، اصلا ازدواج فایده برای زنه، برای مرد که فایده ای نداره. این برای نیستش که حالا خانم ها اینجا برنده سود این قضیه هستن و مردا بازنده هستن، همه با هم بازنده هستیم، هر کس به جای خود بازنده هستش. بگذاریم از این قضیه. زن ابزار استیت که از مرد پول بکشه، به خاطر همینه که ظاهرا برای خانم‌ها ازدواج بهتره از آقایون. اجبارایی که گفتیم دیگه تمام دروغه، چیزایی که ما به ما تحویل میدن همش دروغه، چه از دنیای زنونه میرسه یا چه مستقیما از طرف استیت و معلمان و صاحبان بزرگ ما که ما نمیدونیم کی هستن، اسمشون رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ایران و رئیس جمهور شوروی و نمیدونم روسیه و چه میدونم، ولی اسمش دیگه شوروی نیست، روسیه اگه روسیه است و شوروی نیست، یا اونجا اینجوریه اینجا این چرت و پرتا، اسمشش کدوم اینایی که ما میشناسیم شما میشناسید نیستش، شما نمیشناسی، هست اینجا ولی شما نمیشناسی، صاحبته، صاحب منه، صاحب همه گله های بزرگ انسانی هست، اونا تعیین میکنه. بگذاریم حالا تمام این فلسفه بافیا رو ولش کنیم، بریم سراغ اون چیزایی که یک مرد به خاطرش میره ازدواج میکنه و خودش کلوز میکنه، قبول میکنه که ازدواج بکنه و فکر میکنه دلش خواسته. دختر حامله هم نشده بود، دختر خوبی هم بود، کسی هم مجبورم نکرد، مهریه هم نخواست. نمیدونی کجاها مجبور بودی. ما میخوام اونا رو یکی یکی در بیاریم در حد فهم خودم و در حد حافظه خودم که یادم بمونه راجبش صحبت بکنم. گفتیم که آقا شوی پرچونه ادیت نمیشه و برای خوش آمد کسی تغییر نمیکنه. یکی از اون اجبارها و ابلیگیشن ها اینه که یک زن خوب ازدواج خوب به تو میده و یک زن بدی باشه ازدواج بد به تو میده. گوش از این که نمیاد ازدواج رو واسه تعریف کنه، میگه ازدواج خوب یا ازدواج بد. مثل اونه که شما میخوای بری فرض کن از تهران بری فرض کن یزد، یه ماشین خوب شما رو خوب میبره یزد، یه ماشین بد شما رو بد میبره یزد، یا نمیبره یزد، یا نصف راه یزد خراب میشه، یا دیرتر میرسه به یزد، یا پر از خطر، یا بی موقع میری، خسته میشی، غذا نمیخوری و بالاخره میرسونت به یزد یا نمیرسونه. موضوع اینه که آقا تو یزد میخوای بری یا نمیخوای بری. مسئله اینجاست که تو میخوای خودتو به اون گاواهن ببندی یا نمیخوای ببندی. و بعد حالا بگیم یا این زن خوبیه یا این زن بدیه.
بعد شما
زن هیچ چیزی تو ازدواج به مرد نمیده، همه چیزو از تو ازدواج از مرد میگیره. و تو یکی دیگه از اجبارهایی که بهت داده میشه اینه که فکر میکنی که مرد خوب اگر یه زن خوبی رو دید نباید اینو از دست بده، به خاطر که مکمل زندگیته. بارها بهت میگن آقا پشت سر هر مرد موفق یه زن خوب هست. اینو ما ریش ریش کردیم و ریشه هاش هم باید دوباره ریختیم تو شردر، هزار تا تیکه کردیم و قشنگ توضیح دادیم که آقا چرا این مزخرفه. که برنامه Behind Every Successful Woman There's a Good Man توی آرشیو پرچونه هست، احتمالا روی یوتیوب هم هست و دوستان زحمت کشیدن و اینو گذاشتن. و اینکه موفقیت تو بدون زن ناقصه. بعدش هم پیر پرشر یا فشار اجتماعی، زنا بدون اینکه صاحب نفع باشن و سودی در ازدواج تو داشته باشن به عنوان یه غریبه، اولین چیز داری سوال میکنن ازدواج کردی یا نکردی. یه نوع کلکتیوه دیگه، یه نوع فشار گروهی هستش که بدون تو ازدواج کردی یا نه. و چون مرد به زن علاقه داره و زن البته خب به مرد علاقه داره، کشش های جنسی و عاطفی و اخلاق و احساسی هستش، رومانتیک هستش بین زن و مرد، که البته این کلا سوای از قضیه ازدواج و کلکای تو ازدواج هستش، تو راحت میتونی باور کنی که وقتی بهت بگن یه دختر خوب بهت معرفی کنن، اگه دختر بد و عوضیه، خیلی مواقعی که ما عوضی هستیم، خیلی مواقع هم دختر عوضی هستن، این it goes both ways، اگه دختر حسابی و خوبی هستش، خب دوست داشت رابطه برقرار کنیم، دخترای مدرن هم که همچین نرسیده سکس رو شروع میکنن. Thank you very much. من ازتون 30 ساله متشکرم. من ازتون 30 ساله که ممنونم و دستتون رو میبوسم که اینطوری هستید. نمیگم خوبه، نمیگم بده، من ممنونم. همین باعث شده که الان من ازدواج نکنم و در حال نگهداری از یک خانواده که معلوم نیست کدومشون کجا هستن نباشم. متشکرم ازتون. شروع میکنی رابطه رو با دختره، با رابطه تو دختر خوبی هم هست، خب نمیخوای که از دست بدی. مسئله بعدی میگن دختره رو از دست نده. یکی تو پس ذهنت خیال میکنی من اینو از دست ندم، باعث میشه که بخوای اینو نگه داری. بلافاصله وقتی رسیدی به اون نقطه ای که طرف میگه پس تکلیف من چیه، سوال تو از خودت میپرسی. این سوالی نیست که ظاهرا معلوم باشه، پشت ذهنته. آیا من اینو میخوام از دست بدم؟ دوباره مثل این میتونم پیدا کنم؟ به جهنم سیاه که نمیتونی پیدا کنی. جهنم سیاه نیست البته، به جهنم سیاه که تو نمیتونی پیدا کنی. حالا who gives a damn که تو میتونی پیدا کنی یا نمیتونی پیدا کنی. This crap is going to change after you put the freaking signature on the paper. همچنین که اون امضا رو انداختی رو کاغذ، تمام این مسخره بازی، این داستان عوض میشه و یه چیز دیگه میشه. اون فانتزی از بین میره. یه بار صحبت کردیم مفصل که بعد از ازدواج دیگه شما زن داری و ازدواج کردی و شوهری و از نظر زن شوهری، از نظر تو هم اون زنه. پروتکل‌ها و ضوابط جدید وارد کار میشه که تو خیال میکنی فانتزی میمونه. تو میخوای نه از دست بدی، میگی من این از دست ندم. این یکی دیگه از اجبارایی که تو ازدواج هست. تو نمیدونی که این نیست که تا آخر عمر تو باش خواهی بود، چون اینی که جلوته میخوای از دست ندی اصلا عوض میشه. مسئولیت ها میاد، بچه نداشته باشی که هیچی، بیچاره و بدبختی، هزاری جون درد و بلا و خانواده و فشار و فلان اینا رو سرته. بچه هم داشته باشی که خب دیگه تو هم حمال بچه هستی، که البته ما از پدر مادرمون خیلی ممنونیم که وقتی ما به دنیا اومدیم وظیفه‌شون رو انجام دادن و خیلی هاشون از جمله پدر مادر خود من به مراتب بیشتر و بالاتر از وظیفه‌شون رو انجام دادن. من و تمام ما ازتون متشکریم و ممنونیم. ولی اون فانتزی تموم شده. اون دختری رو که تو به خیال خودت عاشقش بودی و مرد خوبی بودی که عاشق این زن خوب بودی و وظیفه اخلاقی خودت انجام دادی، اون دختر تموم میشه. بعد از امضای ازدواج جشن میگیرید و خوشحال، عوض میشه. دیدی که میگن که بیشترین چیزی که باعث میشه شما بیشترین اضافه وزن رو بیشترین اضافه وزن رو بعد از خوردن چی پیدا میکنه؟ نه آقایون عزیز، به اون فکر نکنید. اون قبلش هم میخورده، اضافه وزن پیدا نمیکرده. میگن یک زن بیشترین اضافه وزن خودش رو بعد از خوردن کیک عروسی پیدا میکنه. این کیک عروسی بیشترین اضافه وزن رو به تو میده. یعنی چی؟ یعنی تموم میشه اون دختر، یه زن وارد میشه که زن توه. و شما اگر درست باشی، زنت مگه بده؟ نه. زنت مگه پیره؟ نه. زنت مگه بیریخته؟ نه. زنت مگه خانواده بده؟ نه. پس چرا بچه دار نمیشین؟ بچه دار بشین. یعنی چی بچه دار بشین؟ خب پس باید بچه دار بشین. این پریپریشن تو میذاره، یا نه باید یه جنگ عظیمی با یک خیلی عظیمی بکنی. اون زن تازه باید حاضر باشه که به خیال خودش فداکاری بکنه و با تو بیاد، بره بگرده، بخوابه، بلند شه، سکس، گردش، فلان اینا اونا، و بچه نداشته باشه. پوچه این زندگی واسش. همه زنای کره زمین از آغاز تاریخ تا روزی که این کره زمین منفجر بشه و از بین بره، همین الان موافقن با این قضیه. پوچه اون زندگی، خوشحالی توش نیست. پس باید بچه دارم بشی. اگه نشی که جنگ، اگه بشی که تمومه. تموم که بود تموم تره. اینا همه فشاره که تو نمیدونی و اونم اجباره. کسی تو رو مجبور نکرده که حتما این خانم حامله بشه، نه. ولی اجبارهایی هستش که پشت سرت، پیر پرشره، بعضیش پیر پرشره، بعضیش هم ترینینگه، هاردکور ترینینگه که به هیچ نیوی سیل، به هیچ کماندو، به هیچ سرباز، به هیچ پارتیزانی داده نمیشه، به مرد داده میشه در حمالی دادن به سیستم دنیای زنونه که در واقع یک واسطه هست برای دنیای، برای در واقع برای استیت. یکی دیگه از فشارهایی که تو مغز تو هست و تو فکر میکنی که یعنی ظاهراً تو مجبور نیستی ازدواج کنی، اجبار به ازدواج نیست، ولی یکی دیگه از اون فشارهایی که تو سرت هستش اینه که تو مثل اون سربازه تربیت شدی و ترین شدی که اینو بهش هی فکر بکنی که تو تنها میشی. زن باعث میشه تا تو در دوران پیری یک کسی باشه آب بده به دستت. ضمن این که اینو به تو میگن تو در دوران پیری ازت حفاظت و حمایت بشه و تنها نشی، بعدم میگن زن همسن خودت بگیر. پس اگر اینطوری باشه که من اگر لعنت شدم، اگر نفرین شدم و من 80 سال با این زن زندگی کردم و تو این 80 سال من تو این زندگی حمالی دادم و به اونجا رسیدم، خورنم که 80 سال است. حالا اگه من بخوام در سن 45 سالگی یه زن 20 ساله بگیرم و خاک بهتری میخوای رو سگ بازی کنی؟ خورنم که نیست. پس اونجا پس مغز اون سن دخترته. خواه اگه این سن دخترم رو من نگیرم وقتی من میشه 80 سالم، خب اینم که 80 سالش، من وقتی این 80 سال میشه این باید باشه 60 سالش 55 سالش که بتونه از من نگهداری کنه، که من تنها نشم، که از من نگهداری بشه، یکی باشه یه لیوان آب دستم بده، مزخرف در این چرندی که من همیشه شنیدم. ها اگه قراره که پس چرا بده که من هم بده که تو زن جوانتر از خودت بگیری، میخوای از سک بازی کنی، همین که هم زن همسان خودت بگی ازت نگهداری کنی، کی از اون نگهداری کنه؟ گذشته از اون، وقتی که تو مغز تو هی میذارن، تو به تو هم نمیگن، تو مهمونی نشستی مثلا 12 سالته، مادرت داره با خالت صحبت میکنه، یا مثلا بابات داره مثلا با پسر عمو بزرگتر به اون میگه، یا اون مثلا عمو داره با بابا صحبت میکنه، یا مامان داره به بابا میگه که اینطوریه و ازت نگهداری بشه، اینطوری بشه، اونطوری بشه و تنها نمونی و تو به این عشق میری ازدواج میکنی. چرا؟ چون این به تو ترین دیدی. هرگز نگفتن که آقا هیچ گارانتی نیستش که این با تو بمونه. کدوم احمقی حاضره کاغذی رو امضا کنه و تعهدی بده بر مبنای که هیچ گارانتی نیست که طرف مقابل انجام بده؟ چرا این کارو میکنی؟ اون کسی که این کارو میکنه اگه بهش بگی رو این کاغذ بنویس $100 به من دادی و من هیچ گارانتی ندارم که اینو به تو پس بدم، همون احمق و احمق‌تر از اون آیا حاضر این کارو بکنن؟ نه، بخاطر اینکه ترین نشدن. گفتن آقا کسی ازت پول میگیره کاغذ ازش بگیر، روش بنویس که اگه این پول ندادی من میام ماشین تو ازت میگیرم، این پول ندادی من به پلیس شکایت میکنم، تو میبرم دادگاه. اون میدونه اینو، ولی برعکس بهش ترین دادن. پس این که گارانتیه که تو تنها نمونی هم که نیست، ولی تو ذهنت میگه که من برای آینده خودم و پیری خودم، اینم یکی از اون چیزایی که تو مخت کردن و تو رو مجبور میکنه، چون ترس از تنهایی تو رو مجبور میکنه. وقتی وجود خارجی نداره، همچین گارانتی وجود نداره. یکی دیگه از چیزایی که من زیاد راجع به هر کدوم اینا ور نمیزنم، چون که یه تیکه دومی داره برنامه و میخوام در تیکه دوم برنامه‌مون دوستان عزیز بیان و مطلب دیگه رو در تقریبا نسبت به همین قضیه با هم شروع کنیم. یکی دیگه از مسائلی که اجبارهای مخفی هستش، Hidden Subconscious Forces to Enslave Men، نیروهای مخفی که به طور ناخودآگاه تو رو مجبور میکنه که برده بشی. یکی دیگه از اونها اینه که وظیفه مرده که زن رو خوشحال کنه. Happy wife, happy life. انگلیسی هم میگن. یعنی تو اونو خوشحال کردی زندگیت هپیه. اگه تو اونو خوشحال نکنی، یعنی تو وظیفته که اونو خوشحال کنی. وظیفه اون نیست که تو رو خوشحال بکنه، چون تو باید اونو خوشحال بکنی. تو باید بچه دار بکنی اونو، باید حمایت از بچه داری انجام بدی، باید خرجا رو بدی، همه اینا که اون خوشحال بشه. بعد خوشحال بشه که چی بشه؟ که مثلا حالا سکس با تو خوب باشه یا نه، زندگی تو سیاه نکنه، خراب نکنه. که میریم سراغ مسئله بعدی، غیرت، چند ثانیه دیگه. که تو تعهد میدی به اون، اون هیچ تعهدی به کدوم احمقی وارد قراردادی میشه که همه تعهدات مال منه و تو هیچ تعهدی نداری، پس این قرارداد نیستش، که این اسارته و این بردگیه. چون موقعی که من مجبور باشم، حاضرم کاغذ امضا، میتونم کاغذ امضا کنم که من یه سری کارا برای تو انجام میدم، وظیفه‌ام، به تو هیچ وظیفه‌ای نداری. پس من مجبورم دیگه. این اجبار از کجا اومده؟ این همون ترینینگیه که به هیچ نیوی سیل و به هیچ کماندو این داده نمیشه، ولی به تو از 12 سالگی و 5 سالگی و 3 سالگی داده میشه که کار جوهر مرده، مرد وظیفه‌اش زنش خوشحال کنه. در غیر این صورت زنش میذاره میره و آبروش میره. وظیفه تو، اون هیچ وظیفه‌ای نسبت به تو نداره. ضمن این که تو وظیفه داری که بنویسی که من انقدر به ایشون پول بدهکارم، در فرهنگ زیبای 5000 ساله ایرانیان که رو کاغذ می‌نویسن، در مجلس بله برون هم میرن و البته با تناسب کوالیتی و کندیشن اون رون، این قیمت در مجلس بله برون تعیین میشه. اینا رو تو بدهکاری که اون تازه میتونه اندر مطالبه بگیره، که البته جای دیگه دنیا هم هست به این شکل نیست، جورای دیگه هست، مثل الیمونی و نمیدونم نصف خونه، نصف نمیدونم خونه مال توه و نصف زندگی مال توه، و این خانم شراکت داشته موقعی که داشتی جون میکندی میفت سر کار ماشین بفروشی و رو سقف خونه های مردم داشتی ایرکاندیشن رو تو گرما تبدیل کردی، اینم تو خونه نشسته بوده و تو رو دوست داشته، اینجوری عشق میفرستده، عشق میفرستده، لاو میفرستده که به تو کمک بشه پشت سر هر مرد موفقی، چون میدونی ما یه زن خوب هست. و این الان تمام این چیزی که تو داری که اگه نداشتی اصلا نمیومد زن تو بشه، حالا هم که داری مال اونه. نخیر، از اون موقعی که بعد از ازدواجشون به دست آورده نصف میکنن. خب بعد از ازدواجم که اون به دست نیاورده، اون چون این قدرت ها و ارزا رو داشته، این زندگی رو داشته، تونسته این رو به دست بیاره، چرا مال اونه؟ خب حالا گیرم مال اون، نصفش هم که میتونه برداره بره، نصف دیگه هم میدونه که خرج وکیل میشه و مسائل مختلف، و تو میپری میرسی به آپارتمان یه خوابه بدون فرنیچر که تو این قرارداد وارد نمیشی. ضمن این که میتونه اندل مطالبه ازت بگیره، هر موقع هم بخواد نره نمونه و بخواد بره، هیچ اجباری نداره. سالیان سال هم که الان میگن که چرا زنها حق طلاق ندارن، چرا مردا حق پول ندادنشون رو ندارن، مردا باید پول بدن، مردا باید زندگیشون رو با زن نصف بکنن، ولی زن حق طلاق داره. یعنی چی؟ یعنی هر موقع دلش خواست. من موافقم البته با حق طلاق، هر کسی باید حق داشته باشه، هر جایی نمیخواد نمونه، غیر از اون تجاوزه. به زنی که بگن شما حق طلاق نداری، این زن اسیر کردم و این زن داره بهش تجاوز میشه، من موافقم که این کار خیلی یه کار ناسعیه. همچنین به مرد داره تجاوز میشه. وقتی به مرد داره تجاوز میشه که تو مسئول تمام خرجای خانم هستی، هر موقع میخواست بره نصفش مال اینه، اونم داره اون تجاوز میشه. چرا نمیگن آقا شما هم دیگه را اگه دوست داریم با هم زندگی کنیم، پدر مادر خوبی باشین؟ هیچ کس هم که give a damn و give a flying F واسه بچه نمیکنه، میگه خب حالا که دیگه هم دیگه رو دوست ندارن، میتونه مرده پو خرج دو تا خونه رو بده، چون because the woman is entitled to that lifestyle. زن حقشه که با همون سبک زندگی که عادت کرده الان 3 ساله 27 سال دیگه مهم نیست، الان 3 سال عادت کرده، حق داره که وظیفه مرده که اون رو براش تأمین بکنه و لایف استایل اون رو تأمین بکنه. یعنی همه بولشت کلاب ترپی که تو دعوای زن و مرد تو دادگاه مطرحه برای دهه های متوالی، حداقل دو دهه خیلی شیرین، قبل از اینکه فمینیست و فمینیست اینا بخوام بیان تسمه رو بگیرن دستشون و به بقیه اسب و برونن، این داستان بوده. خب حالا همه این حق رو داره، اونم داره، اونم داره، اونم داره، هر موقع هم خواست میتونه بره. خب تو احمقه اینجا کاغذ امضا کنی. چی باعث شده که این کاغذ امضا کنی؟ همون فشاری که تو مغزت گذاشته بودن از سالهای موقعی که گوشت کار میکرده، 5 سالگی و 6 سالگی حرفا رو میشنفتی که این وظیفه مرد زن رو خوشحال کنه. این ارزش مرده، ولیو سنگینی مرده که بتونه ازدواج کنه، خانه داشته باشه، تکمیل باشه، مرد خانواده باشه، در حالی که هیچ کس روبروش تعهدی نداره. زن روبروی تو تعهد نداره خرج زندگی تو بده، ولی تو داری. تعهد نداره با تو بمونه، ولی تو تعهد داری، چون تو اخلاقت میگی که من باید با این، چون من باید مرد خوبی هستم، زندگیم شکست نخوره. و موندن یعنی تو باید خرج کنی، پول بدی. وقتی تو میمونی تازه وظیفت اونه که خرج کنی و اون خوشحال بشه. تعهد هیچ موقع دست تو رو گرفتن در هیچ چاله ای رو زن نداره. هر موقع هم دلش نخواست باید بره. تازه اگه بگی نه، میگن بی خود کردی. شما مردای قدیمی وومنایزر، فارسی میشه وومنایزر، وومنایزر بدوی پشمالوی ایرانی، شما به زن ها اجحاف میکنید. زن اسیر شما نیست. زن هر موقع دلش خواست باید بتونه بره. خب بله میتونه بره. مرد هر موقع دلش خواست باید بتونه بره، ولی کجا بره؟ بره سر جاب دومش که بتونه خرج خانومو بده. This is bullshit. This is obligation. This is slavery. و مرد با حماقتی که پشت سرش فکر میکنه مجبوره به این قضیه، میندازه خودشو تو همین و تازه خوشحالم هست به دیگرانم میگه. یکی دیگه از چیزایی که obligation و اجبار مخفیه، hidden unconscious forces for unwanted obligations، اجبارهای مخفی هستش، بولشت پر از بوی گندیه به نام غیرت. یعنی اگه زن من بره با یکی دیگه بخوابه، آبرو من رفته. به من چه مربوطه؟ She's a slut. She wants to go sleep with others. چرا آبروی من رفته؟ چرا اگه من وقتی به عنوان یه مرد زندار برم با یکی دیگه بخوام، آبروی زنم نمیره؟ میگه این لات عوضی آشغال حرومزاده فلان بیسار بود. ولی زنه بخواد تو انتقام بگیره، میره با یکی میخوابه که احتمالاً یا رقیب توه، یا یک کسی است که بعدم تو چشمت فرو کنه که تو عصبانی بشی، غیرت رگ غیرت بده. چه ربطی به غیرت من داره که اون آدم هرزه که میخواد بزنه زیر تعهد خودش بره با این نفر دیگه بخوابه؟ مردم اگه به زن ازدواج کنه، بره با یکی دیگه بخوابه بدونی که از اون زن اجازه بگیره، برای خیلی از مردا هستن با زنا موافقتن، میرن با هم دیگه سکس توریستن، با 10 نفر میخوابن، میرن اورجی، میرن سوینگر پارتی، اصلا اون میدونه این داره با دوستش میخوابه، با هم دیگه ستایی میرن میخوابن. میدونی من نمیدونم، من معلم اخلاق نیستم، ولی اونجایی که تو تعهد بدی و بزنی زیرش، این دیگه واضحه این مسئله اخلاقی نیست. تو تعهد دادی که نزنی زیرش، پس موضوع زیر سوالی. مردم این کار بکنه زیر سواله. به نظر من یه آدم عوضیه، بی خود میکنی، تعهد مد میدی. من هرگز به این زنی تعهد ندادم. اگر با 3 نفر بودم یا با 3000 نفر بودم، هیچ زنی حق نداره جیک بزنه که تو من خیانت کردی. میگم کو کاغذش که من نوشته بودم؟ من به تو گفتم I love you، بله. تو من گفتی I love you، thank you very much، I love you too baby. It doesn't mean که من تعهد دارم به کسی. I can love you. You love me. You love your dog. You love your iPhone. Loving doesn't mean commitment. عشق به معنای تعهد نیست. من خیلی یار ممکنه دوست داشته باشم. من اصلا تمام این زنایی که تو زندگی من اومده، من همشون دوست دارم و داشتم. چرا نداشته باشم؟ بد نکردم به من که. ولی تعهدی نیست. تعهد دادی آدم عوضی هستی بزنی زیرش، چه زن چه مرد. حالا زنه زده زیر تعهد خودش، رفته با یه نفر دیگه خوابیده، من غیرتم زیر سواله، آبروی من میره. من اگه از این زن خوب نگهداری نکنم، و خوشحالش نکنم، ضمن اینکه کارم رو تا آخر عمر بهش بده کنم، که بعد از مردن از قبر من همینجوری پیچک در میاد میره تو حساب این، میره کار زندگیش انجام میده، اگه جوون مردم که هیچی حالش رو میکنه، اگرم پیر مردم که بالاخره پول داره، از قبر منم باید پیچک بیاد بیرون، اگه من حقوق داشته باشم، اگه نداشته باشم که خب میخواسته خوشگل باشه بره شوهر پولدار بگیره، اون مشکل بحث امروز نیست. گذشته از همه اینا، وقتی که این بره با یکی دیگه بخوابه آبروی من میره، غیرت منه. البته آدم باید از شخص ضعیف دفاع بکنه، حمایت بکنه. شخص ضعیف اگه مرض داره، کرم داره، صحنه درست میکنه، میره تو کلاب با دامن کوتاه با من اومده، میره دم در توالت با یکی حرف میزنه، حرص منو در بیاره بعد من برم دعوا کنم، نه اونجا اون نه، اون مال خودشه، زندگی خودشه، بعدم از اون زن فاصله بگیری، نه. ولی یه موقع هستش که به یه شخصی اجحاف میشه. شما وظیفه نداری که از همه زنا به خاطر که ضعیف هستن دفاع بکنی، ولی وظیفه داری و انتظار میره از هر کسی که قدرت داره، قدرت هم نسبیه دیگه، شما نسبت به مورچه قدرت داری، ممکن نسبت به گاو نداشته باشید، از جایی که تو قدرت داری انتظار میره که تا حدی میتونی به کسانی که مربوط هستن حمایت بدی. اگر زنت یا مردی، برادرت، پدر و مادرت تحت کاری، تحت اجحافی قرار گرفتن، ناراحتی، فشاری، تجاوزی که تو میتونی دفاع کنی، خب مسلمه که وظیفت دفاع کنی، ولی اونم یه وظیفه تلویحی و اخلاقیه، رو کاغذ ننوشتن، نکردی هم نکردی. یکی ممکنه بهت بگه به غیرتی، یکی ممکنه بگه نه خیر، نه خیر، این آقا میخواسته مثلا کمک کنه، ترسیده، خب نرفته جلو، مثلا دیده اونا چاقو دارن، نرفته جلو، ترسیده، خیلی خب. یکی ممکنه کله خرتر باشه، نترسه بره جلو. و ولی به غیرت مربوط نمیشه، که یکی از اون چیزهایی که باید میشه که ما چنگ و دندان در حمالی دادن به ازدواجی که اون زن درش هیچ تعهدی نداره و همه تعهدها رو من دادم و هر موقع دلم خواست دلش خواست بزنه زیرش بره، از اون لحظه رفتنش که باید میشه اون تنهاییه که ما میخواییم پر بشه، اون تنهاییه، یه موقع نکنه اون بره و اون تنهایی پر نشه، یه موقع نکنه بره این با بیروز بخوابه، بعد غیرت من چیز بشه که ببین خاک بر سرت، زن رفت با اون مردی که بیروز عوضی رفته با اون خوابیده، خاک بر سر به غیرتت کنم. به غیرت اون چی کار داره؟ اون زن هرزه است. چرا وقتی مرد هرزه است، یه مرد هرزه فراوون هست، میتونم بگم مساوی زنهای هرزه، مرد هرزه هم هستن، چه وقتی این مرد هرزه‌ای میره با یکی میخوابه به زنه نمیگن خاک بر سر بیغیرتت که اون رفته با اون خوابه، دیگه اون عوضیه، هرزه است، خانم بازه، پسته. مرد همشون یه جوره، مرد همشون همینطوری هن، ولی زنا اینجوری نیستن. چون زنا اینجوری نیستن، هرچی بشه تو بیغیرت فلان فلان شده هستی که شکست خوردی در نگهداری این دختری که از چه خانواده خوبی اومده بود، یادت هست؟ یادت گفت من مهریه نمیخوام، یادت فلان، یادت همیشه با تو بود، نمیدونم فلان، خاک بر سر رو بیغیرتت کنم، رفته حالا با یکی دیگه خوابیده، ببین تو چی کار کردی. پس اینم غیرت تو اونجا آماده است. اینا مثل یه گله سگ میمونن، اینایی که تو رو هولت میدن طرف این ازدواجه مخفیانه، گله سگ میمونن که هر کدومش یه نگاه میکنی یه دونه سگ وحشتناک میبینی، ولی که فرار کردی به اندازه کافی از دست اون سگ بعدی رو میبینی، دوباره رفتی یه جا که اون سگ نیست، سگ بعدی داره نگاه، غیرت غیرت غیرت، وظیفه وظیفه وظیفه. خب اینا چیزایی هستش که بعد حالا همه اینا رو که انجام بدی خوشحالی به عنوان یک مرد موفقی که در ارتفاع لازم با جلال و جبروت لازم داره پرواز میکنه، و اونجاست که تمام شدی دیگه، تمام شلنگاری که میخواستن بهت وصل کردن ازت کشیدن، همه چیز رو بیرون، تو تعهدی قرار گرفتی که تا جان ندی برقرار نمیمونه، طرف مقابلت هم نه به تو چیزی باید بده، نه تعهدی داره بر ازای در ازای موندن با تو، که خیلی مواقع خیلی خوبم هست که باید نمونه بشه که عقلت کار کنه که هر موقع جلوی ضرر رو بگیری منفعته، ضمنی که تو به تو در کلاس اقتصاد و در کلاس چه میدونم زندگی و در کلاس همه چی میگن جلوی ضرر هر موقع بگیری منفعته، ضمن این قضیه این ضرر باید تا تو نفس داری و زیر قبر خاک سنگ خوابیدی از اینجا پیچکات پرواز بکنی و این ضرر رو ادامه بده. اون ضرر دیگه تو چیزی نمیگیری، باید همه چی بدی، کسی به تو تعهدی نره، تو تعهد داری هر کاری اونا بکنن تو رو زیر سوال قرار میده، هر کاری اون انجام بده غیرت تو میره زیر سوال و تنهایی تو مهم به اون بستگی، خاک بر اون سرت کنن که تنهایی تو یا بودن یا نبودن و اینکه تو اتاقت خوابیدی میترسی یا نمیترسی بسته به یه نفر دیگه است که نصف عمرش رو با هر جوری خواسته حال کرده، بقیه عمرش به خرج تو داره اونجا میمونه، تو داری باج میدی که تنها نباشی، خب با خاک تو اون سرت بکنن، اونم واسه تو احترام قائل نیست. بعد وقتی پیر میشی واسه احترام قائل نیستن، همش توهین و تو سری خوردنه. آقایون میتونن خودشون بیان به من بگن که من درست میگم یا درست نمیگم. صحبت کردیم راجع به این که اجبارهای مخفی و سنگینی که مردا رو مجبور به ازدواج میکنه و خودشون هم نمیدونن مجبورن. یه موقع برای دوستانی که ممکنه دیرتر وارد برنامه شده باشن میگم، ببخشید، یه موقع هستش که شما با یه دختری دوستی عاشق همدیگه هستین و طرف حامله میشه، دیگه نگاه میکنیم این خاله این دیگه بچه رو هم ننداخته، حریفش هم نشدی، که اینا یه چیز دیگه از چیزاست که گفتم یادم رفت، یکی دیگه از تجاوزایی که از زن به مرد مجازه که به مانند تلا صحبت میکنیم، حرفش هم نشدی و اصلا هم نه بچه هم دوست داشتی و دیگه الان بچه هست و حالا به دنیا اومده یا نیومده به جای خودش، اجبار واقعی ظاهریه. اینجا آدم گیر میفته که جواب این فلان فلان شده رو بدم که هرچی بهم گفت و هرچی بهش گفتم که آقا جون من بچه نمیخوام، برو بچه رو کورتاژ کن، واسه خودش 77 من کاغذ باد شکم و معده و روده در جواب من گفت چون بچه رو میخواسته. حالا اگه بچه رو نمیخواست هیچ کدوم حرفا رو نمیگفت، فوری شپ میرفت مینداخت. اون ما اونجا دیگه اون هورمونه که میچرخه، آدم یه احساس میکنه مادر، اون هورمونه دیگه نبود. بولشتایی که تحویل ما مردا میدن میخوان بچه رو فرو کنن به ما برای اینا هستش. و بعد شما میگی خب حالا اگه من جواب اینو بدم بگم برای هر غلطی میخوای بکن بچه‌ام به دنیا بیاد من خرج بچه‌رم میدم، تو بمیری من شوهرتو نمیشم، آخرش هم به بچه‌ت میگم که تو چه آدم الدنگ عوضی بودی که به من تجاوز کردی و من گفتم من نمیخوام پدر بشم، تو گفتی نه تو باید پدر بشی. خب یه موقع شما حامله میشی، یه موقع دو ماه بعد میفهمی حامله ای، کم چیزی اتفاق نمیفته، معمولا زن حامله میشه موقعی میفهمه که هنوز میتونه کورتاژ کنه. راجب 90 سال پیش هم صحبت نمی کنیم، راجب امروز داریم صحبت میکنیم و 10 سال گذشته و اون موقع نه، ولی خب وقتی که میتونستی بچه رو کورتاژ بکنی و نکردی، اون دلایل چرندیات واسه من چیدی همه رو از سر تا ته، پس تو من تجاوز کردی جایی که من قدرت نداشتم، زورم نمی رسید به تو، تو فرو کردی میخو. مثل اینه که جایی شما یه گردن کلفت تو کوچه بهت حمله کنه و قدرت نداری اون به تو تجاوز جنسی انجام بده، خب بله تجاوزه، چون تو نمیخواستی زورت هم نمیرسه مقابله کنی. موقعی که من نمیخوام و زورم نمیرسه مقابله کنم، این تجاوز محسوب نمیشه. خب کدوم احمقی بخواد بره توی همچین قراردادی که هر موقع من به تو خواستم تجاوز کنم جهان وایستادن، هر موقع تو به من خواستی تجاوز بکنی جهان کوره، نمیشه که، پس من نمیرم تو این قرارداد. حالا داشتم اینو میگفتم، حالا اگه بگی خب من جواب این فلان فلان شده رو میدم، میگم آقا بمیریم من با تو ازدواج نمیکنم، بچه هم چشم دراد میخ لای قیچی نیست، screw you, screw the میخ and screw the قیچی, I'm not gonna marry you. خیلی خب، حالا این بچه رو به دنیا آورده، من آیا وجدانم قبول میکنه که یه پسری داشته باشم، دختری داشته باشم، بچه داشته باشم، یه جای دیگه باشه من بهش رسیدگی نکنم؟ یا حالا درسته این زن به من تجاوز کرده و علارغم میل خودم و علارغم اینکه قدرت من کم بوده و زور اون زیاد بوده منو مجبور کرده که پدر بشم، گناه اون بچه چیه که پدر بالا سرش نباشه؟ خیلی درد داره که بچه بالا پدرش بالا سرش نباشه، حالا بعضی بچه ها پدر نمیتونسته بالا سرشون باشه یا فوت کرده یا هرچی، خدا رحمتش کنه، ولی اگه میتونسته و رفته، بچه تا ابد از تو متنفره و خودت هم از خود متنفر میشه اگر انقدر غیرت داشته باشی و انقدر ارزش داشته باشی، خودت هم با قبول نمی کنی، میگه خب این چی کار کنم، هزار یک جور دلما و درگیری و اینا هستش، ولی خب اینا ظاهر واقعیه، یعنی وجودش رو میتونی ببینی. چیزایی که ما امروز صحبت کردیم وجودش رو شما مستقیما نمیتونی ببینی، و چون مستقیما وجودش رو نمیتونی ببینی، باعث میشه که فکر کنی مجبور نبودی. یه ریکاپ خلاصه بندی میکنیم. یک، مسئله اینه که تو باید از اون زن خوب نگهداری کنی، چون غیرت تو به اون بستگی داره، اون اگه با کسی بره غیرت تو زیر سواله. دو، اینکه چون دختر خوبیه اونو از دست نده. سه، اینکه وظیفه توئه که مرد و جوهرش و کار و تا زن نداشته باشی زندگی تکمیل نیست. چهار، اینکه تو تنها میشی، تنهایی تو پس چی؟ پنج، اینه که آقا شما مجبوری همه تعهداتو بدی، طرف مقابل تعهدی نداره، نه به تو تعهد داره، نه وظیفه داره انجام بده چیزی رو، نه اصلا اگر هم همه اینا رو داشته باشه چیزی نداره به تو بده. بر مبنای این که من ندارم و تو داری اصلا قرارداد نوشته میشه، و اینو به عنوان مردونگی و غیرت و صلابت و موفقیت بودن و مرد بودن مرد اینو به ما فرو کردن، در حالی که وقتی خر از پل گذشت، اولین چیزی که مورد تهاجم و مسخره و سبکی و جنگ و دعوا قرار میگیره و موقع خوردش میخوام بکنه، همون مردونگی توه. اولین چیز مردونگی توه. تو چیزت بلند نمیشد، فلانی رفته با یکی دیگه خوابیده، خاک بر سر بی غیرتت کنم. این همون مردی بود که تو مخالف فرض کن چیزش هم بلند نمیشده. تو مگه نگفتی من میخوام با تو زندگی کنم؟ خب پس باید یا تا ابد زندگی کنی، یا مجبوری که بمونی و حق طلاقم نداشته باشی و هر موقع من گفتم و هر چی من گفتم انجام بشه، و هر موقع من سکس خواستم باید تو سکس بهم بدی، هر موقع من نخواستم نخواستم، تو حق نداری بگی من سکس نمیخوام. یا اینه که این میدونیم که این درست نیست و به هزار یک دلیل اینا غلطه این حرفا، یا که نه، توی تعهد مساوی قرار میگیریم، تعهد مساوی هم نمیتونه بکنه، چون زن مظلوم و بدبخت و بیچاره و ضعیف، احتیاج به حمایت مرد داره. همچی که تو کاغذ نوشتی، زن مستقله، زن داره خودش میتونه زندگی کنه، زن به هیچ وجه احتیاج به حمایت مرد نداره، زن میره توی ورزش‌های مختلف شرکت میکنه، سوربایبر شرکت میکنه، خودش فمینیسته، اصلا مردا مهم نیستن، چون تو کاغذ دیگه نوشتی تو احمق بیشور. خب اینا رو جمع‌بندی کردیم از اجبارهای نهان، hidden obligations، که مرد رو به اسارت و بردگی میکشه به نام نامی ازدواج. تو قسمت دوم برنامه‌مون دوستانمون آماده هستن روی زوم و میخوایم راجع به یه مطلبی که میخوان با ما مطرح بکنن، همونطور که خودشون گفتن ادوانتج ها و جاهایی که خانوما از آقایون دست پیش دارن، این مطلب رو پیشنهاد دادن که بیان صحبت کنن. ما این مطلب رو هماهنگ نکردیم، مطلب رو به هیچ وجه من نمیدونم و قدم دوستان رو چشمه، که اگه که بتونیم توی این مانیتور دوستان اگر حاضر هستن ما ببینیم صحنه رو، به به آقای شاپورخان گلم که right on the spot، خیلی متشکریم. آقایون عزیز خیلی خوش اومدید به برنامه پرچونه.
سلام، متشکرم بهروز جان. من علی هستم و شهروز، ما در مورد حالا بیشتر زحمت در حالت شهروز عزیز کشیده در مورد ادوانتیج هایی که حالا بعضیش به صورت قانونیه و بعضیش به صورت حالا نهادهای خصوصی توی آمریکا برای زنها هست و برای مردان ادوانتیج ها نیست.
بله.
و حالا اجازه شهروز هم سلام علیکی بکنه و بعد بحث رو شروع کنیم.
سلام، روز شما بخیر باشه قربان، خدمت شما عارضم که من چون حد و در واقع زمانی رو نمیدونستم، یه خیلی مطلب کوتاهی رو آماده کردم، ولی در جلسات بعدی این رو بس میدم که به چه شکلی هست. و
نه ترس داداش، اینجا با پرچونه اومدی رو بر. پرچونه خودش همه چی رو واسط کش میده. شما شروع کن، ما هستیم خدمتتون.
عرض کردم که اینجا خیلی الان کوتاه رو آماده کردم، ولی همونطور که با علی هم صحبت کردم، متاسفانه یک بخش عمده‌ای از وضعیت جهانی به این صورت هست که به دلایل مختلفی، البته من هم میپذیرم خب تبعیض تاریخی بوده در بعضی جاها بر علیه زنان، الان وضعیت کاملا داره به اون سمت کشیده میشه که تبعیض بر علیه مردان هست و این قضیه کاملا در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای غربی حالت عادی و نرمالی رو برای خودش گرفته و خب خیلی هم طبیعی جلوه میکنه. یعنی که شما اگر ساختاری رو ببینید که برخلاف این داره پیش میره تعجب میکنید. من یه چند نمونه رو مثلا به عنوان مثال شیر کنم که خیلی کوتاه هست ولی بعد روشون صحبت
داداش
میکنم.
شما صداتون خیلی خوبه و خیلی هم خوب میاد، بلندم هست، اگه ممکنه لطفا یکم بری عقبتر که تصویرتون بهتر بشه. آفرین.
بله،
سر دوربین تو قشنگ میزون کن، تمیز کن، سر و شونه معلوم بشه، روزومی نری بیا جلو، چون صداتون خیلی خوب و واضح میرسه. بفرمایید.
بذارید من اسکرین رو شیر کنم و توضیح بدم رو اسکرین چه کردم. ببینید این نمونه ای از اتفاقاتی هست که ما در اینجا میبینیم و من این داکیومنت رو تا حدی آماده کردم. شما استاتیستیک رو برای شما اینجا آوردم. به عنوان مثال زمانی که یک مرد یا در واقع زن به این نتیجه میرسن که به هر حال باید جدا بشن، آمارها در جهان غرب فاجعه است. معنای واقعی کلمه فاجعه، یعنی که در عمده موارد به این صورت هست که بین 79% تا 90% بسته به کشورها مادرها هستند که حضانت فرزندها رو دریافت میکنن. یعنی همون چیزی که ما در ایران مطرح میکردیم، گفتیم این چرا در واقع ظالمانه هست و وضعیت به چرا به این شکل هست که در واقع عمدتا مردها دریافت میکنن، در جهان غرب به این شکل هست که بین 80 تا 90 درصد موارد مادرها حضانت فرزند رو دریافت میکنن. در یک ازدواج رسمی دارم عرض میکنم، نه مواردی که مثلا حالا سینگل پرنت هستن و پدر وجود نداره و غیر و ذره. حالا در کنار این مسئله شما لحاظ بفرمایید که در ایران حداقل این شانس رو یک مادر داشته وقتی که حضانت به پدر میرسه حداقل بار مالی ماجرا بر دوش مادر نباشه. یعنی به این شکل نباشه که بار مالی در واقع ساپورت بر دوش مادر باشه. ولی در ایالات متحده آمریکا اونجوری که من به صورت دقیق میدونم، حالا به صورت آماری هم خدمت شما عرض کردم، عمده در واقع ساپورت، چایلد ساپورت به مادران میرسه و نه به پدران. یعنی پدر حین طلاق نه تنها در واقع مادر رو از دست، در واقع فرزند رو از دست میده و خب تبعات در واقع جدایی از یک رابطه عاطفی با مادر یا زن قبلی و همینطور فرزند خودش در بیش از در کشورهای غربی بین 70 تا 80 درصد موارد چایلد ساپورتی هم دریافت نمی‌کنه. یعنی آمار هست که در حدود 30 درصد در واقع پدرانی که از همون 20 درصدی که عرض کردم که حضانت فرزند رو میگیرن، فقط 30 درصد اونها چایلد ساپورت دریافت میکنن. این فاجعه است، تمام معنی یک فاجعه است که شما این رو میبینید که به چه صورت داره پیش میره. که
خب به خاطر که قانون هم همینجوری تنظیم شده، قانون میگه که اون کسی که بیشتر پول داره و بیشتر پول در میاره باید چایلد ساپورت بده. حتی اگر شما چایلد ببخشید من گوشم در بیارم، حتی اگر شما حضانت کودک رو میگیری، به قول معروف کاستدی بچه رو به شما میدن، خودت باید خرجش رو بدی. بخاطر اینکه شما به طور کلی اکثر ازدواج هم همینطوریه که مرد از زن بیشتر پول داره، زن از مرد کمتر پول داره، کمتر درآمد داره، پولی هم نباید به مرد بده. اگر شما این پرویلیج رو بگیری، تازه پول چایلد ساپورت و البته آلیمونی به هیچ وجه خبری نیست.
دقیقاً من اینو خواستم به صورت آماری هم ذکر کنم که وضعیت چقدر خراب است. یعنی که شما در ایالات متحده آمریکا وضعیت مردان در ایالات متحده آمریکا حین طلاق از وضعیت زنان 100 سال قبل ایران بدتره. یعنی که شما در زنان 80 سال 90 سال قبل در ایران وقتی اگر فرصت امکان جدا شدن رو داشتن، به این صورت بود که حالا حضانت فرزند رو دریافت نمی‌کردن به طور مثال، ولی بار مالی رو هم بر دوش نمی‌کشیدن. حالا 30 سال قبل، 20 سال قبل. ولی الان به این شکل هست که مرد حضانتی رو عمدتاً دریافت نمی‌کنه و عمده حضانت به مادر میرسه، در این حال همونطور که شما هم ذکر کردید چایلد ساپورت عمدتاً بر عهده مرد هست و از اون طرف هم یک ساپورت دیگری رو هم برای تا زمانی که اون مادر ازدواج کنه اگر وزن مالی خوبی نداشته باشه شما از مادر فرزند انجام بدید. یعنی یک وضعیت کاملاً در واقع شرایطی رو که حالا من به صورت دیتیل نیاوردم، نمیدونستم چقدر ما زمان داریم، من این رو به صورت دیتیل دارم آماده میکنم، یه سری داکیومنت که در واقع مطالعه کردم.
بفرما شما همیشه میتونید جزو برنامه بشید و از زوم بیایید و با هم صحبت کنیم، حتما فقط امروز نیست ولی بر ساعت الان وقت داریم در خدمتون هستیم، هر چقدر هم که اطلاعات و دیتیل خواستید میتونید شیر بکنید و ما گوش میدیم.
حالا این شرایط بعد از طلاق که گفتن آمارش به چه صورته، این در شرایطی که مرد مطلقاً هیچ حقی بعد از حاملگی هم نداره که اون بچه اصلا به وجود بیاد یا نیاد، یعنی چند تا عامل اینجا تجمیع میکنه، هم شما حق هیچ حقی در به وجود اومدن و نیومدن اون بچه نداری بعد اینکه حالا حاملگی مشخص میشه، حالا قبلش هر کس اونس جلو خودشو بگیره و قصر در رفت اون بحث دیگه ایه، ولی بعد اینکه حاملگی اتفاق میفته حق به صورت مطلق و 100% با زن، حق اینکه تصمیم بگیره بچه به دنیا بیاد یا نیاد.
بله.
بعد اینم که بچه به دنیا اومد باز تبعات بعدیش هم حالا آمارا به همون صورتی که شهروز جان گفت، باز مثلا فرض کنید 80-20 90-10 همه اونوریه، هم هزانت و حدودن 70-30 گرفتن و هم تازه بین اون 30% هم که مردا هزانتش رو گرفتن خودشون هم باید باز هزینه شدن، ولی اون 70% که زنها هزانت
میدن، این دو تا مسئله از هم جداست، این هم قابل فهمه و اینکه
بله
نمیشه وقتی شما به اصل قضیه شکایت نکنی بیای به شاخ و بال قضیه شکایت بکنی، خانه میگه از پای بس ویران است، خواجه در پی نقش ایوان است، نمیشه به اون به اون شکایت کرد موقعی که اصل قضیه مورد سواله و خب طبیعی هم هست. خب بچه باید به مادرش بمونه، بچه میتونه به مادرش بمونه، با مادر خوشحالتره، بچه خیلی از مسائل هستش که باید یه با مادرش باشه و اگه زن باشه بهتره، خب مسلمن بخاطر همینی که میگن مرد زن تو زندگی بمونن با همدیگه بچه رو بزرگ بکنن، همه این حرفا به جای خود، ولی این مسائل عاطفی و احساسی اینا سر جای خودش، مسائل مالی یه چیز دیگه است، اصلا سوای از این قضیه هستش که اینا با هم میخوان زندگی کنن میخوان با هم زندگی نکنن، کسی که بیشتر پول داره تمام این لودو میندازن سر اون، برای چی؟ خیلی واضحه، به خاطر که من بارها هم گفتم و این حرف من نیست، فقط من تکرار کردم، از دیگران هم شنیدم و خیلی هم دقت کردم دیدم درسته، و اونی که دولت و استیت به این که این بچه بهش خوش میگذره یا نه، یا اینجا این خانواده وضعش خوبه یا نه، اینجا مسئله احساسی چطوره، عاطفی چطوره، اینها کاری نداره، دولت به این کار داره که اون کسی که پول داره پول ازش بکشه و به خاطر بچه تو جریان مالی بانکینگ دور بزنه، و این کار رو اگر بندازن روی احساسات و عواطف مردا و اینکه آقا حالا چرا باید مردا پول بدن، چرا نباید زنا پول بدن، این نیست، این مهم اینه که کی پول داره و بیشترین پول داره، هدف اون پول است و بقیه اینا وسیله هستن.
دقیقاً همین شکلی.
بله، حالا این هم که شما گفتین در واقع اصل، حالا اصل قضیه مشکله که حالا بخوام ازدواج رو باید شناسون دیگه، متعین جزئیاتشه که حالا داریم توضیح میدیم که چرا این قراردادی مثل ازدواج همینطور که توضیح دادین کاملا به نفع، یعنی کاملا به نفع زن و به ضرر مرده، حالا جزئیات داریم توضیح میدیم، یعنی بحث کامپلین کردن
چون باید پول رو مرد بده دیگه چون ما میدونیم که زن سراغ مردی که پول نداشته باشه نمیره، طبیعت زن 2 به اضافه 2 = 4 میشه، طبیعت زن اونو میکشونه به سمت کاری که میشه از اون کار استفاده کرد و سوء استفاده کرد و از مرد پول رو کشید، چون زنا که پول ندارن، اگرم پول داشته باشن وارد قرارداد احمقانه ای با هیچ مردی نمیشن که من همه چی رو حمایت میکنم، هم موقعم تو رفتی نصفش مال تو، مغز مرد نخوردن که.
موارد دیگری هم هست، اگر من میخوام راجبشون در واقع به جزئیات اشاره کنم.
بفهمو رویر هستیم، ما برای همین در خدمت شما هستیم که شما مطلبتون رو بگید.
مورد دیگری که وجود داره این هست که همین مردان که بزرگترین تامین کننده های مالی در واقع جهان هستند، و خب در موارد دیگری کالا ما با جزئیات نمونه شد در مورد ازدواج گفتیم، ولی خب رفور شما مشاهده میکنید که بیشترین بال مالی رو دارن و بیشترین کسب درآمد مالی رو هم دارن، کمترین میزان ممکن برای سلامت خودشون خرن. یعنی قضیه به این شکل هست که شما فرض بفرمایید، من مثال اینجوری میخوام بهتون بزنم که شما کسی هستید که فرض بفرمایید که درآمد 300 هزار دلار در سال دارید، ولی زندگی شما به این شکل هست که یک برگر در مثلا فرض بفرمایید که مکدونالد میخورید، ولی یک نفر که 30 هزار دلار درآمد داره، اینجوری میخوام با این مثال، یه نفر که 30 هزار دلار درآمد داره توی یک در واقع رستوران لاکچری در شهر سان فرانسیسکو رو به دریا
خرج شما
ناهارشو میل میکنه. یعنی وضعیت به همین قرار هست که نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که آمار مرگ در اثر خودکشی به دلیل اینکه در واقع هلسکر مردها به هیچ وجه مورد توجه قرار نمیگیره به این شکل هست که 23 مورد در ازای هر 100 هزار نفر و 6 مورد به ازای هر 100 هزار نفر هست. یعنی که آمار مرگ در اثر خودکشی در مردان تقریبا 4 برابر زنان.
یعنی گرچه ادای خودکشی رو خانم‌ها خیلی بیشتر از مرد در میارن.
به همین شکل دیگه، حالا بحث حالا اون ریشه های مختلفی داره، ولی اینکه مردان به نقطه‌ای میرسن که واقعا هیچ راه و ادایی یعنی توجهی رو جلب نمی‌کنه شرایط و هلسکر و هلس اونها و مصیبت‌های اونها که به نتیجه‌ای جز خودکشی نمی‌رسن، اون هم خودکشی قطعی، نه اینکه به قول شما ادای خودکشی در بیارن، این یک فاجعه‌ای به تمام عیار است و نمی‌دونن که تو چه وضعیتی هم قرار گرفتن.
یعنی بعضی هم نمی‌دونن که چرا احساس می‌کردن که مجبورن ازدواج کنن. بحث امروز ما هم همین بود که ما میخواییم ریشه یابی کردیم، در واقع پرده برداری کردیم از اون اجبارهای مخفی که شما ازدواج کردی تحت اجبار، ولی ظاهرا اجبار نبوده، نمیدونستی چرا مجبوری. حالا ما وسط گفتیم، ما پشت قضیه رو گفتیم، دوتا داداشمون هم که اینجا هستن روی کال زوم دارن وسط دیتیل وسط در واقع اثبات اون قضیه رو تکرار میکنن. بفرما.
من همونطور که عرض کردم مسئله اصلی اینجا نهان هست، بحث این هم نیست که الزاماً از سوی زنان قوانین وصل بشه یا غیر وزلک، ولی وضعیت فعلی به همین شکل هست. یعنی اینکه کسانی که درآمدزایی بیشتری رو دارند به نحوی در واقع ساختار فرهنگی و قانون چیده شده که کمترین هزینه رو برای سلامت و در واقع وضعیت روحی خودشون یا وضعیت جسمی خود، نتیجهش به این شده که فشار بالا، فشار مالی بالا، فشار کاری بالا، سلامت پایین، هزینه پایین برای سلامت و آمار 4-1 خودکشی.
که همه اینا هم از در واقع نکات مثبت یک مرد خوب و موفق هنوز داره به خورد مردا داده میشه که شما اگه اینجوری کنید مرد خوب و موفق و مثبتی هستید که اصلا مردم باید در واقع غبطه بخورن به شما و حسد شما رو بکشن.
دقیقاً. و شما نگاه بفرمایید به نمودارها هم وضعیت خیلی شدت بیشتری داره، افزایش خودکشی در مردان ریت بسیار بیشتری رو داره نسبت به زنان. و من اینجا بیشتر از این که در واقع بخوام وضعیت زنان رو بخوام مورد توجه قرار بدم و واقعاً هیچ خصومتی هم وجود نداره با زنان، بحث این هست که چرا وضعیت سلامت مردان و وضعیت فاجعه بار در واقع سلامت روحی و جسمی مردان کاملا در حاشیه است. حالا من نکات دیگه ای را اینجا میارم و بعد
آخه مردن مرد ضرری نداره واسه سیستم.
دقیقا.
بقیه پولاش هم میاد میره تو سیستم، یا میره طرف زنه و توسط بچه خرج میشه و زن خرج میشه به سیستم میره، یا که اگر کسی نبود بحث مستقیم به سیستم میره. موضوع اینه که اون پوله حرکت کنه، تا زنده است پوله حرکت داده بشه و کارش، نتیجه کارش و مهمترین چیز اجبار مرد به کار. یعنی اگه مردی نره کار نکنه که زنشو نگه داره، همونجوری گفتیم مرد بیغیرتی هستش، ولی اگه زنی نره کار کنه چون مردش کم پول داره، این اصلا ازش توقع نداره کسی. و اگه زنی کار بکنه به خاطری که مردش کم بوده پول داره، اون زن فداکار محسوب میشه و اون همیشه مثل گرز و پتک میخوره تو سر اون مرد. به خاطر اون مرد ترجیح میده که بمیره ولی پول بیشتر در بیاره.
بله، به صورت کاملا درست و واضحی اشاره کردید که بار فرهنگی و بار قانونی مسئله به چه شکل است. موردهای دیگری هم وجود داره نمونهش همین قضیه، یعنی همون مردانی که کمترین هزینه رو برای در واقع هلس خودشون خرج میکنن و بیشترین درآمد رو هم ایجاد میکنن، اینها به نسبت فاجعه بار 20 به 1 هم در واقع در سوانه کاری دچار مرگ میشن. یعنی نسبت مرگ رو برای شما اینجا آوردم که 4761 مورد مرگ برای مردان و 386 مورد مرگ برای زنان در سال 2017. یعنی نسبت تقریبا بین 10 تا 20 برابر است. یعنی همون مردانی که این ریسک رو میکنند که در واقع در کارهای بسیار خطرناکتر و زندگی بسیار سختری داشته باشن، همون مردها از ماحصل اون پولشون که به این روش سخت به دست اومده کمترین در واقع درآمد کمترین بهره رو دارن.
به خاطر اینکه هپی وایف هپی لایف، و اگه وایف تو هپی نکنی ممکنه کاری انجام بشه که غیرتت بره زیر سوال.
کاملا درسته.
اینجا هستش که حرفایی که شما میزنید و آمارهایی که شما میدید داره نشون میده در واقع اینکه این اجبارا و الزامات نهان و غیر قابل اجتنابی که مردا رو میرسونه به ازدواج و تو ازدواج هر لحظه مثل قماربازی که ببخشید من گوشی رو برداشتم صداتون رو نمیشنوم، مثل قماربازی که نشسته پای میز، گفتن که آقا پای میز قمار تو لاس وگاس رسمه، حتما جای دیگه هم هست، که پای میز قمار هر کی میشینه هر مشروب میخواد اوردر بده مجانیه، غذا هم اوردر بده سر میز قمار برات بیارن مجانیه، به خاطر اینکه اون غذایی که دارن به حیوانی میدن مثل قاطر که بچرخه دور چا و واسهشون پول در بیاره، اون سر اون میز نشسته هر دقیقه و هر ثانیه صدها دلار داره پول میبازه، حالا غذاش هم میدن و ضمن اینکه اون غذا رو میخوره و اونجا کاستماایز میشه و میشینه و جزء اون میز قمار میشه، هر لحظه با باختنش جریتر میشه به اینکه بیشتر در این قمار شرکت کنه که بتونه دوباره برنده بشه و آخرش تبدیل به یک بازنده تمام عیار میشه که در مورد زندگی اگه بخوای اینو مثال بکنی مثال بزنی درست موقعی میشه که زنا بزنن تو سرش بگن این لوزر بدبخت بیچاره خاک بر سر غیرت نداشته و نتونسته زنش نگه داره، حالا برو بقیه عمرتو از تنها بودن خود لذت ببر.
کاملا توضیح واضحی بود از ضروری که مکمل همین بحث بود.
اینجا سوال بحث حالا بعد از ازدواج مثلا فرد این دو ذهنیت هم جا انداختن که مثلا مرده بعد از ازدواج من یه شکست خوردم و یه شکست دیگه نمیخوام بخورم، یعنی دوباره اول میخواد بره سر ازدواج بعدی و هدفش اینه که اون یکی ازدواج بعدی رو جدا نشه.
بله، چون بهت گفتن که این راه درسته، این معنی مرده، این ارزش مرده و غیرت مرده. مرده یللی تللی میگرده بی غیرته و زن نمیگیره و همش در حال گشتن تو کلابا و دختربازیه، این بی غیرته. تو باید نشون بده که بی غیرت نیستی، حتی اگه تو نگفته باشن تو از 5 سالگی داری اینو میشنوی و هی میخوای که مبادا اون بی غیرته باشی و اگه ازدواج خوب پیش رفت نرفت تو شکست خوردی، چون تو تعهد دادی کاملا واضحه، چون تو تعهد دادی که من تو رو خوشبخت میکنم خرجاتم میدم، پس اگه نتونی تعهدتو انجام بدی یا آدم ضعیفی هستی یا بی غیرت هستی و اگر اون کاری بکنه خلاف رابطتون باشه بدون تو چیکار کردی که زندگی اون بدبخت چیکار کردی که مجبور شده این کارو بکنه. خب پس تویی که باید از لوزر بودن خودت همش تلاش کنی و فرار کنی.
درست. و حالا مسئله این جا انداختن این مسئله به عنوان شکست است، یعنی طرفی که یک بار رفته تو مرداب زنده در اومده، حالا دستش زخم شده پاش زخم شده ولی هنوز زنده است در اومده از مرداب، اسم اینو میذارن شکست، اسم این از مرداب در اومدن میذارن شکست و تو وظیفه داری دوباره بری تو مرداب که اون شکست رو جبران کنه، اون بیرون اومدن رو تو جبران کنه دفعه بعد، یعنی بله. تا قرد نشید رسمیت پیدا نمی کنه که شما مرد خوبی هستی.
آف کورس. تازه اگر هیچ موقع شکست نمی خوردی مرد معمولی بودی، مردی که مورد انتظاره و مردی که باید اونجوری که باید باشه بودی. شما you don't deserve a cookie, you don't deserve a prize. به تو نباید جایزه بدن، قدردانی کنن از اینکه تو چقدر مرد خوبی بودی، چون وظیفت بوده. اصلا اگه وظیفت نبوده که رو کاغذ نمی نوشتی، تعهد دادی، قول دادی باید این کار میکردی. مثل که راننده تاکسی بهت بگه ببین داداش رسیدی؟ خب رسیدیم که رسیدیم، شما راننده تاکسی باید منو برسونی. اگه منو نمیرسوندی تازه زیر سوال بودی.
بازی حالا هزینه‌ای که میدی به کنار، نتیجه رو دارم میگم. بازی برد و باخت نیست، نتیجه‌ای که ثبت میکنن برات حساب میکنن و نه نتیجه که واقعا میگیری. نتیجه‌ای هم که حساب میکنن برات برد نداره، یعنی شما یه حالت فقط متوسط داری و ضعیف داری. اگه بخوای خودت تحت اون قضاوت قرار بدی، وارد اون بازی بشی، بازی که برد برات تو نداره، هیچ موقع شما برنده نیستی، هیچ موقع نهایتش قابل قبولی، به قول شما آخرش
چون وظیفته،
قابل قبولی یا بدی
چون وظیفته. ولی تا موقعی که شما اون کاغذ امضا نکردی، میبینی که اگر پتانسیل داشته باشی، پولی داشته باشی، اگه زنه ببینه که میشه از تو اون استفاده رو کرد، که این ترینینگی هستش که زنه از 3 سالگی میگیرن و ما همیشه داریم ترین میشیم که شما حتما مواظب باشی یه زنی پیدا کنید که بتونی سرویس رو بهش بدید، ما برعکسش ما رو تربیت میکنن. اگه ببینه که تو اون شرایطی داری، برای بدام انداختن تو از هیچ چیز فروگذار نیست و از آینده خراب و لگد شده یک بچه هم حتی حاضره که سوء استفاده بکنه که تو رو برسونه به اونجا. و شما میبینی به این دلیل هستش که قبلش همه سرویس ها رو میبینی، هم خوشگله، هم لاغره، هم همه جور سکس در همه جور مواقع براش قابل قبوله. تمام اینا چیزایی هستش که تو فکر میکنی 2 به اضافه 2 = 4، ضمناً به توان 2. چقدر من خوششانسم، من چقدر خوشبختم، بده من کاغذ امضا کنم بریم بله برون، زودتر مجلس بله برون رو کوتاهش کنید، ما میخوایم کاغذ امضا کنیم رد بشیم و این فانتزی زیبا رو بغل کنیم تا آخر عمر.
من این نکته هم اضافه کنم این وسط، این
خیلی پایینی داداش، خیلی پایین هستی، لطفا یه بالاتر یا سر دوربین بیار پایین. آها، یه جوری که قشنگ وسط تصویر باشه.
اینجا که من میبینم خوب نمیدونم تجربه که اونجا.
خب بالای سرت هدرومت زیاده، یعنی شما الان کلت نصفه تصویره، برو 1/3 بالا. آها، بازم بیار پایین تر، بازم بیار پایین تر. آفرین آفرین، ای والله ماشاءالله ورزشکارم که هستی، ای والله.
الان بهتر میبینی درسته؟
عالی، بفرمایید.
من تو این زوم برعکس میبینم. خدمت شما عرض کنم که وضعیت این هست که ساپورت عاطفی هم که در واقع دریافت میکنه یک زن پس از در واقع طلاق، یعنی علاوه بر همون مسائل مالی و غیر و ذالک، شما یه فضایی رو میبینید که یک مرد کاملا از فضای دوستانش ساپورت عاطفی دریافت نمیکنه. یعنی که به یک نحوی، حالا فرض بر این هست که این مرد باید خودش این شرایط رو هندل کنه و به نحوی ماجرا رو
وظیفشه.
بله، وظیفه، نه تنها وظیفه، خب به هر حال این انتظار میره که یک مرد قوی باشه، در حالی که آمار نشون داده، حد نشون داده که مرد
ها ببخشید بعد هم میگن داداش به ما چه مربوطه، مگه ما بغلش میخوابیم، به ما چه داداش.
کاملا درسته، یعنی که آمار نشون داده که مردها در برابر شکست های عاطفی به خاطر در واقع
نداشتن ساپورت از طرف مردان دیگه
فیزیولوژیک ضربه پذیری بیشتری دارن. ولی همین موجودات که ضربه پذیری بیشتری دارن، ساپورت مالی بیشتری باید کنند، زن و بچه رو همزمان از دست دادن، همین ها معمولا ساپورت عاطفی کمتری از دوستان هم دریافت میکنن، در حالی که یک زن به راحتی میتونه در واقع بیان کنه در فضای اجتماعی که من طلاق گرفتم و پیوسته در واقع ساپورت عاطفی دریافت میکنه.
نه، چون تقصیر مرده، تقصیر اون نیست، جامعه. ببین میگفت سندمن، میگفتش یکی از چنل های مکتای تیوی، میگفتش که مردا به صورت لون وولف حرکت میکنن، زنا به صورت گگل شیپ، هوای همدیگر رو دارن ولی مردا به صورت گرگ تنها حرکت میکنن. به خاطر همین مرد کسی رو برای اینکه باش درد دل کنه نداره. ضمناً دوستان یادآوری میکنم اینکه راجع به این موضوع و ازدواج و به خصوص ازدواج کردن بعد با کسی که از ایران یا از کشور خودتون، هر جایی که شما به اون کشور تعلق داری، وقتی ازدواج میکنید و یه دختری میارید اینجا، چه مسائلی درگیر هستش که دوستمون اشاره کرد به ساپورت عاطفی. تو اون برنامه من اینو خیلی دقیق و مفصل گفتم، بعد نیست که به برنامه After Bringing Wife From Iran، بعد از آوردن زن از ایران توی آرشیو اون هست After bringing wife from Iran. اونو نگاه کنید.
شهروز تازه داره وارد با برنامه.
نه من به هیچ وجه انتقاد نمی کنم. ما برسات هر حرفی هم که زده باشیم دوست داریم که بارها و بارها تکرار بشه. حرفایی که من هزار دفعه گفتم باز میبینم از این سوال میکنن و باز میبینم که مردایی که حتی بیننده برنامه پرچونه هستن راجبش مشکل دارن. از گفتن حرف تکراری من به هیچ وجه خسته نمیشم. ممنونم از اینکه آقای شهروز یادآوری کردن و دوستانم میتونن تو آرشیو برن ببینن برنامه After bringing wife from Iran اونجا دیتیل هستش. شهروز جان بفرمایید ادامه بدید.
بسیارم حتما نگاه میکنم. خدمتتون عرضم که این مسئله یه آموزش و یک فرهنگ چند هزار ساله رو پوشش سرش داره که یک مرد نه تنها باید در واقع شرط مالی خودش همسر گذشتهش و فرزندش رو هندل کنه، بلکه باید از پس تمام چالش‌های عاطفی، سلامت و غیره خودش به تنهایی بر بیاد، چون که هیچ مردی نمیتونه خودش رو بیان کنه. صادقانه واضحه، من این جزئیات رو نیاوردم، ایشالله جلسات بعد میارم، ولی واضحه که یه درصد بسیار بسیار کوچکی از فضای مجازی و حقیقی به بیان مشکلات شخصی مردان اختصاص داره. مردان معمولاً در مورد سیاست بحث میکنن، در مورد اقتصاد کلان بحث میکنن، در مورد ورزش بحث میکنن، ولی من معدود مردی رو دیدم که امروز بیاد پست کنه که آقا من بریدم، زندگی من ویرانه، شرایط روحی من اینه، و اگر هم بیان بشه واقعا ساپورتی دریافت میکنه،
چون به غیرتش برمیخوره، غیرتش اجازه نمیده. مگه نمیگن مرد گریه نمیکنه؟ یعنی که شما نباید شکایت کنی، یعنی هر چی زدن تو سرت میخوری به خاطر اینکه تقصیر خودته، غیرت هی داری نباید جیک بزنی.
کاملا درست.
اصلا تو جامعه به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه، از چه از مردان دیگه، چه از زنان، از به عنوان مرد ضعیف شناخته میشه. ولی زن وقتی کامپلین میکنه، وقتی حالا قر میزنه یا درد دل میکنه، به عنوان یه چیز طبیعی که خب داره خودش رو خالی میکنه، داره، یا حتی این یه نقطه قوت حساب میشه که این زن مثلا شیر میکنه، تو خودش نمیریزه، میتونه شجاعت داره، الان میگه شجاعت داره که بیان میکنه. مرد اگه بگه ضعفه، زن اگه بگه شجاعته از نظر جامعه.
کاملا حرفای شما بحث درستی رو مطرح میکنه. یعنی این بزرگترین معضلی که من الان میبینم در جامعه این هست که تمام این مصیبت‌های مالی و شرایط بحرانی زندگی و موارد کاری که عرض کردم که الان واضح هست، یک مردی رو فرض کنم که کارگر هست، این مرد باید بره توی یک محیطی کار کنه که 10 برابر شانس مرگش بیش از یک زن هست، بعد بیاد از این مسائل ساپورت کنه برای اینکه در واقع زنی که ازش جدا شده و کودکش رو برداشته برده، و همین مرد با بحران‌های 10 مرتبه بیشتر از یک زن و وضعیت بحرانی از نظر عاطفی که توان بیانش رو هم نداره، حتی امکان و در واقع این فرصت بیان بحران‌های عاطفی خودش رو هم نداره، و این نتیجه‌ای نمیتونه بگیره مگر اینکه به وارد رابطه دیگر بشه و یک سیکل معیوب رو پیوسته تکرار کنه. من مخالف ازدواج
یادم یه دفعه توی یک کلابی یه دختری سر به سر من گذاشت و به من حمله کرد، حمله بدی نکرد ولی منو هلم داد، به خاطر که خیلی پررو بود، من به خاطر که یه خود سر به سرشم بذارم به سکیوریتی خبر دادم، گفتم که آقا این خانم منو زده. سکیوریتی یه نگاهی به من کرد، یه نگاهی به این خانم کرد، گفت این شما رو زده؟ گفتم آره منو زده، من نمیدونم حالا مسته یا چیه، میخوای من الان بزنمش یا میخوای بندازیش بیرون از کلاب؟ سکیوریتی گفت نه 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 نه، من میندازم این خانم بیرون. این خانم انداخت از کلاب بیرون، خواهرش اومد، خواهرش بود اومد برگشت من گفت تو مرد نیستی. گفتم با توجه به سیبیلای شما مرد هستی، کافیه، من نامردم و از حق خودم دفاع میکنم. و این غیرتی که مردا احساس میکنن که با هر بلای سرشون میاد با ساکت باشن، این بدترین مجازات رو به خودشون میده. ضمناً دوستان عزیز، ما میخوایم با شما صحبتمون رو ادامه بدیم، ما یه بریک خیلی کوچیک میگیریم، زوم رو ریفرش میکنیم و برمیگردیم خدمتتون.
سپاسگزارم.
الان برمیگردیم خدمتتون، لطفاً برگردید که صحبتمون رو ادامه بدیم.
پس ما قطع کنیم، شما قطع کنید.
بله قطع کنین، روی زوم رو ریفرش میکنن، دوباره شما وصل بشید. تا ما تکلیف این زوم رو معلوم کنیم. بله دوستان عزیز تشکر میکنم از اینکه انقدر دقیق و قشنگ آقای شاپور عزیز از ویرجینیا برنامه رو دارن سویچ میکنن و مطمئنم کسایی که کوچکترین اطلاعی نسبت به کاری که ما داریم انجام میدیم دارن، میدونن که این کار چقدر کار سخت و ضمناً چقدر مهم هستش که جلوگیری از اول اینکه اعصاب من راحت باشه که این دو قرونی که مغزم کار میکنه چهار قرونش نسبت به مسئله تکنیکی حروم نشه و هیچی ازش باقی بمونه یا نمونه. از همکاریتون متشکر آقای شاپورخان عزیز. لطفاً این تکست هم پاک کن که حواس من پرت میشه. آها خیلی ممنون. عرض شود که تشکر کنیم از talkontv.com اسپانسر شوی پرچونه، اسپانسر تلویزیون پرچونه. در واقع میتونیم بگیم که کلاینت نه تنها اسپانسر، بلکه اینکه کلاینت ما شدن برای ما اسپانسرشیپ بوده و ما هم از لطفشون تشکر میکنیم. talkontv.com توی پست واتساپ و فیسبوکمون هم و همچنین سوشال میدیای دیگه نوشتیم talkontv.com. برنامه‌شون ذره ذره داره تکمیل میشه. ضمناً تلویزیون میتونم بگم اولین تلویزیون آشپزی ایرانی هم که 24 ساعته توسط یک شف آقا که بسیار هم تجربه دارن در آشپزی و شما در تلویزیون‌های دیگه هم ایشون رو برنامه‌شون رو دیدید، شف فرانسوا، این تلویزیون هم جزو اسپانسرهای پرچونه هست و تلویزیون جدیدی هستش که به زودی شروع به کار میکنه، در واقع شروع به کار کرده. ما داریم کارهای نهایی پریپریشن و ستاپش رو تموم میکنیم که شف فرانسوا هم برای پخت و پز و غذاهای بسیار خوشمزه و همچنین خوش آب رنگ چه ایرانی چه غیر ایرانی به شما نشون میده که یک مرد چقدر به سادگی میتونه آشپزی کنه. و اونطور که فکر میکنید آشپزی یک هدیه‌ای نیستش که خانم ها از عرش آسمان عرش اعلی برای زندگی خالی و خشک و بی‌معنای مرد هدیه میارن، هم چیزی نیست. شما میتونید در عرض 15 دقیقه 20 دقیقه بهترین غذاها رو درست بکنید و شف فرانسوا براتون توضیح میده. برنامه تلویزیون فود TV24.com رو به زودی خواهید دید، foodtv24.com، که در واقع از کلاینت های پرچون میدیا هستن. ما براشون یک تلویزیون فول ایچ دی جهانی ستاپ کردیم که میتونن لایو و برنامه های قشنگی براتون تولید دارن میکنن، ضمن اینکه برنامه های بسیار مفید و قشنگی هم براتون دارن که قبلا اجرا شده و ضبط شده هستش و هنرهای ایشون رو میتونید شما ببینید و هنرهایی که برای شما هم قابل اجرا هستش و بیشتر با این استاد آشنا میشین. foodtv24.com به زودی جوین میکنه از TV Box HD که در واقع TV Box ایرانی هستش. تشکر میکنیم آقای مترجمه عزیز که لطف کردن و به ما یه اسپانسرشیپ خیلی با ارزش دادن و اون که برنامه های تلویزیون پرچونه رو از تیوی باکس پخش میکنن و شما میتونید با داشتن روکو، همینطوری که در تبلیغ میبینید، با داشتن کارت روکو که این قسمت سمت چپ پخش میشه تو تبلیغش و تبلیغش 24 ساعت هم در تلویزیون پرچونه تکرار میشه، میتونید بذار من نشون بدم تبلیغ رو براتون.
کوچکترین ماهواره جیبی بدون دیش ایرانی در جهان، نصب آسان، کمتر از یک دقیقه، دسترسی به ماهواره‌های ایرانی سراسر جهان، تیوی باکس قابل استفاده در سراسر دنیا حتی ایران و با پرداخت فقط $249، فقط $249 سرویس مادام عمر تیوی باکس را به دستگاه خود اضافه کنید.
این کارت روکو
با تیوی باکس ماهواره دیدنی تر است. صدا و تصویر برتر با تیوی باکس. تارگت، بست بای و والمارت.
خب فکر کنم که برگشتن دوستان.
شهروز یکی دو دقیقه دیگه برمیگرده.
آقا شهروز
الان میاد شهروزم. توی این فاصله من نکته مرز کنم. حالا الان داشتیم با شهروز صحبت میکنیم که
بفرم.
مردها رادیوینگ ساپورت عاطفی هم نمیگیرن. خب خودمونم به همدیگه کمک نمیکنم. شما قبلا توضیح دادی خودت همون قضیه کامیونیتی بودن خانوم ها، دسته خانوم ها و تنها بودن مرد ها، و خودمون هم اینو حداقل به همدیگه کمک نمی کنیم، یا اگر هم کسی کمک بخواد که نشان ضعف تلقی میشه، کسی هم بخواد کمک بده یکم خودشو معذب میدونه، انگار که مثلا چیزی میخواد دخالت کنه یک کاری.
آدم زنی که با شما در تماسه، باز تو برنامه برینگ وایف فرام ایران گفتم، زنی که با شما در تماسه مردای دور و بر خودتون رو شما رو از شما دور میکنه، در حالی که شما به هیچ وجه حق ندید که زنای دور و بر اون از خودش دور بکنید. مردای دور و بر شما هم اونهایی که باقی میمونن یا زنهایی هستن که با این خانم کلیک میکنن و با این خانم موافقن، در تیم این خانم هستن، یا اگر که حاضر نیستن زن اون زن ها بشن، برای خودشون میتونن برای شما ساپورت باشن یا رول مدل باشن یا محل اتکا باشن. اون زن، یعنی زن شما، اونا رو از زندگی شما بیرون میکنه و شما باید بدونی که هپی وایف هپی لایف، یا مجبوری که زنتو خوشحال نگهداری یا باید دوستات نگهداری، بازم تصمیم میگیری که زنتو نگهداری. پس تمام کسایی که مردایی که شما میشناسی، این مردا یا زن دوستای زن شما هستن یا اینکه بیرون از زندگیتون. بعد یهویی بعد 3 سال نمیتونی بری پیش یکیشون بگی که زنم این کارو با من کرده، میگه داداش تا حالا کجا بودی؟ به من چه هستن؟ مگه من بغلش میخوابم داداش؟
حالا دقیقاً به همین دلیل من یه چیزی، حالا به تجربه دارم میگم، یه چیزی نیست که حالا آماری ازش داشته باشم، ولی تا جایی که من دیدم اینجوری بوده که مردهایی که یعنی کمتر تو یا ازدواج یا کمتر تو روابط عمیق هستن، معمولا به قول شما چون دوستای بیشتری دارن، مشکلاتش از نظر دوستی میگم، یعنی مثلا فرض کن شما یه پولی قرض میخوای، یه کاری میخوای کسی برات انجام بده، خب چیزایی که مثلا دوتا دوست برای هم دیگه انجام میدن. تا جایی که من مردای مجرد، حالا منظورم مطلق نیست، مردایی که کمتر به سمت روابط عمیق‌تر یا کمتر به سمت ازدواج رفتن، این مشکلاتشون راحت‌تر برطرف میشه، چون گروه دوستانی که دارن دوستان نزدیکتری هستن. به قول شما بعد اینکه یا ازدواج یا رابطه خیلی عمیق شکل میگیره، چون دوستان مرد در واقع از این لوله اون رابطه باید رد بشن، یعنی همش از اون فیلتر اون رابطه باید رد بشن،
یا که لوله اون رابطه باید بهشون
بشه. مثلا اینه که اونا دیگه دوستات نیستن هستن،
بله، اونا جزء تیم خانوم هستن و شما باید
مثل باجناق دیگه، اصلا این مسئله که از قدیم گفتن باجناق فامیل نمیشه، بله، نماینده همین موضوع دیگه. حالا اون موقع فقط باجناق، اون موقع فقط ازدواج بوده و فقط باجناق بوده، الان اما دیگه هم هست دیگه،
چون باجناق یا زن خواهر زن شماست یا اینکه اصلا کلا اجازه نداره اونجا بیاد.
الان گسترده‌تر شده دیگه. الان مثلا این دوست پسر دوستمه، اون مثلا فلان، ولی همش همون از جنس باجناق دیگه. در واقع دوست شما نیست. اینا کسایی هستند که توی این محیط شما تو
راه، اینا زن زنایی هستند که با شما دوستن.
محیط هستی تو اون محیط حضور دارن.
اینا زن زنایی هستند که با زن شما دوستن. چون اگه اونا رو تایید نکنه، اونا که نمیتونن بیان. وقتی قرار بشه اونا رو تایید کنه، باید قبلا بدونه که اونا اینو تایید میکنن، وگرنه زن جایی که تعهدی هم نداره و همه تعهدات مال توئه و بدیها مال توئه، و کاری که باید این بکنه اینه که تو رو با یک تصمیم فقط به لبه این چاه ببنده و نگهداره، تو اونجا مزاحم و سرخر برای خودش نمیخواد. به معنی اینکه بخوای چموش بازی در بیاری، میذاره میره و اون وقت چی تحت سوال قرار میگیره؟ غیرت تو. تنهایی تو، اون آینده ای که میخواد به دستت یه لیوان آب بده و تو پیری و اون جوونه و با میل بدونه که به تو بگه دارم اخو توفتو جمع میکنم، بدونه که 300 دفعه بزنه تو سرت، با احترام برای تشکر از این همه سالها که تو کار کردی، زحمت کشیدی و خرج زندگی رو دادی، با عشق به تو خدمت میکنه.
حالا اونم مثلا به کنار این سالها که شما زحمت کشیدی خرج زندگی دادی، به این تعبیر میشه که ایشون جوونیشو به پای شما گذاشته.
بله دیگه، چون تو وظیفت بوده.
مثلا من 30 سالم بوده، شده 80 سالم، من 30 سالم شده 12 سال، اون 26 سالش شده 76، فقط اون رفته بالا، من اومده پایین سنم.
بله دیگه، چون وظیفت. ببین وقتی وظیفه رو قبول کردی، ببین وقتی سرباز میره به جنگ، میگن سرباز رفت جنگ، میمیره جنازه‌شو میارن، دیگه کاری نداره این تو جنگ چه جوری رفت، کجا رشادت به خرج داد، کجا فرار کرد، کجا خریت کرد، کجا چه میدونم شهامت نشون داد، کاری ندارن، سرباز رفته جنگ دیگه، هر چی هست وظیفه‌شه. وقتی هم مرد میگن این سرباز شهید شد برگشت، کاری ندارن دیگه،
چون رفته وظیفت انجام بده. سرباز چرا نداره؟
بله
درست. من همین بحث سرباز اتفاقا مطرح شد، یه نکته جالبی رو می‌خواستم عرض کنم. سالها میگفتن که در واقع جنگ‌ها رو مردها به وجود میارن و بنابراین سیاستمدارهای مرد، به همین دلیل سربازها بیشتر مرد هستن. ولی امروز 50-55% در واقع سیاستمدارهای کشوری مثل فنلاند زن هستن، یعنی که اون رده‌های بالای تصمیم
گیری. بازم تقصیر مرداست.
ولی 90-95% در واقع نیروی عدد دقیقش هم خاطرم نیست، اینجا نیاوردمش اگر اشتباه باشه، ولی مطمئن هستم بالای 80% کسانی که در واقع عضو نیروهای
اصلا عدد نمیخواد. این که برادر من شما نگاه کن، ارتش مگه زن میره جنگ؟ مگه ارتش زن است؟ بهداری ارتش ممکنه زن باشه، که البته مردم میتونه باشه، ولی کار جنگ که کار زن نیست. حالا دو تاشون هم میان اونجا کماندو هستن، ولی کار مردون است و انتظار میره از مرد که بره خودشو همیشه فدای زن بکنه. کشتی هم داره غرق میشه، میگن اول زنها و بچه ها رو سوار این قایق بکنید. کشتی که داره غرق میشه، این مردا که نمیتونن از غرق شدن کشتی جلوگیری کنن، همه دارن فرار میکنن، چرا اول حالا زنها و بچه ها؟ حالا بچه ها رو ما میفهمیم، چرا اول زنها؟ چون وظیفه مرده که خودشو فدا بکنه، و این اون فدا کردن مرد برای زن، برای مرد یک چیز مورد سوالی نیستش، یه چیزی نیستش که بگه آقا من دارم این کارو میکنم پس اون طرف من مدیونه. فدا کردن مرد برای زن رو بهش یاد دادن که وظیفه توئه.
کاملا در پس درستی، همین اساسی در این نکته همینه که ما در یک وضعیتی قرار گرفتیم که به صورت تاریخی به ما آموزش شده که مردها باید در موقعیت‌های در واقع سخت و موقعیت‌های بحرانی خودشون رو فدا کنند، ولی همون شرایط تداوم پیدا کرده، ولی کل ساختار تمدنی هم متحول شده. یعنی چی؟ یعنی همزمان با اینکه در واقع زنان نقش‌های اساسی‌تر، مدیریتی‌تر و سطح کلانتری رو می‌گیرند، ولی نقش‌های سنتی مردان به عنوان نیروهایی که باید خودشون رو فدا کنند هنوز تغییر پیدا نکرده. یعنی ما همزمان
که همیشه صحبت این هست که زن از قدرت از مرد چیزی هم کم نداره، زن میتونه کماندو بشه، زن میتونه سوروایور بشه، زن میتونه همه جور هنرهای رزمی رو داشته باشه، که البته منم موافقم مرد اگر زنی بره ورزش‌های رزمی رو تمرین بکنه مثل یه مرد هم وزن خودشه دیگه، یک با کمابیش، پس میتونه در ورزش‌های رزمی باشه و میتونه همه جا باشه، من قبول دارم کاملا و بسیارم با عرضه هستن خانوما، ولی موقع فداکاری وظیفه مرده. کوچکترین بلایی که از سر دست مردی به زنی برسه، با توجه که بسیار قابل ملامته و به هیچ وجه من تایید نمی‌کنم، کوچکترین ضرب و شتمی از مرد به زن میره به بوق و کرنا، تمام جهان باید بدونن و تمام مردهای دنیا مسئول این هستن، ولی هر بلایی از سر زن به مرد که حتی ممکنه بدنش قوی تر از مرد باشه، مسلح باشه، به مواد شیمیایی، داروها و از هزار یک ابزار دیگه که اصلا به قدرت بازو ارتباطی نره از این استفاده کنه و ضرر به مرد برسونه به هیچ وجه گفته نمیشه. اگرم گفته بشه تقصیر مرد هستش. اینجاست که مرده باید بفهمه که مکتاو is the way to go. میکشی خودت کنار، میگی این بولشت تموم نمیشه، چون میدونم این بولشت تموم نمیشه، بیبی I'm out. اون وقت بیان دنبالت، اون وقت بشه freedom for men, respect for women.
Exactly. یعنی این بحث اساسی هست که وجود داره. یعنی اینکه وقتی که ما میدونیم که خیلی از زنان با توجه به اینکه رزمی کار کردن، در واقع اساس بدنی بدنسازی کار میکنن و غیر از ذلک، از خیلی از مردان قدرت جسمی بالاتری دارن. خیلی از مردی که در واقع نحیف فلان بیماری خاص رو داره، نمیدونم آسم داره، فلان بحران در واقع فیزیولوژیک رو داره و خیلی موارد دیگه که نمیتونه فعالیت جسمی در سربازی کنه، ولی این رو میفرستن سربازی با این کلیشه که در واقع مرد باید و میتونه در واقع اون شرایط رو بگذرونه. ولی همون مرد اگر و زن اگر به موقعیت مشابهی برسن که در اون بر این استوار باشه که نقش مدیریتی رو به مرد بدن، صداها بلند میشه که چرا اون زن در واقع نقش مدیریتی رو نمیگیره. یعنی که ما به موازات این که این شرایط رو برای خانوم ها به شکل درستی و کاملا من هم قبول دارم و باید این کار رو میکردیم فراهم کردیم که نقش های مدیریتی مشابهی رو بگیرند، ولی وظایف سنتی و تاریخی هزاران سالی مردها تکون نخورده.
بله.
مسئله اینه، نه این که مسئله من نوع اینه که این وظایف تکون بخورن، نه اینکه به زنان چرا آموزش مشابهی داده میشه. کاملا هم باید داده بشه. زنان و مردان برابرند و باید آموزش و شرایط یکسانی رو داشته باشن، ولی این وظایف سنتی هم باید تکون بخورن.
خب اینجا مشکلش کیه؟ مشکل از مرده که نمیاد بگه حق من این نیست. زن بهش یه چیزایی داده می شده، یه چیزایی داده نمی شده، و بعد اومده زن شکایت کرده که آقا این چیزایی که به من نمیدید اجحافه و حق کشیه. در خیلی از مواردش هم من موافقم که بله باید این حقوق به زنها داده می شده و درست هم بوده. خیلی خب اون قسمت از مبارزه رو قبول دارم. مردا چرا نیومدن پاشونو بذارن پایین بگه آقا این حقوقی که به خانم‌ها داده میشه برای ما هم باید کاستماایز بشه. اگه قرار بشه زن در اجتماع مثل مرد توانایی کار داشته باشه، کسی بهت بگه بالا چشش ابرو بره زندان، پس دیگه من چرا خرجشو بدم؟ پس دیگه وقتی من زندگی میکنم چرا پول اونو من باید بدم؟ هر کی پول داره بیاره زندگی کنه. خب اون موقع است که بگن خب پس آقا سکس چرا فروشیه؟ پس زنها اینجا هستن، چیزهایی که نداشتن میخوان، چیزهایی که داشتن نمیخوان تعدیل بشه، و این خورده نمیشه گرفت به زنها. شما یه جایی نشستی، غذای خیلی خوبی هست، میگن که آقا این غذا رو اگه کولر رو روشن کنم، میگه اگه کولر رو روشن کنم نصف این غذا رو باید بعد خرج این کولر بکنیم و غذا کمتر میشه. میگه نه، غذا رو که من شکایت ندارم، کولر رو میخوام روشن کنی. متوجه هستی؟ اون شخصی که داره اینا رو پروواید میکنه باید به تو بگه که من ریسورسم یه مقدار محدودیت داره و یه مقدار از لحاظ قدرت و اخلاق و هر چیز دیگه که برام مهمه، من بر مبنای اینا اینو برای تو تامین میکنم. این همه غذا میخوای دیگه، من پول کولر ندارم، میخوای نصف میکنم این غذا رو، کولر رو شام میکنم. تویی که دهنده هستی باید بفهمی که طرف مقابلت گیرنده است. کسی که داره از تو میگیره، هر چقدر بدی بیشتر میگیری، میگیره مثل حساب بانکی، هر چقدر بخوای توش دیپوزیت کن. تویی که داری دیپوزیت میکنی باید فهمشو داشته باشی که یه حد و حدودی رو با این قائل بشی. ولی چون تو سرت زدن و وظیفت میدونی که به یه زن خوب خدمت بکنی و غیرت داشته باشی و جونتو قبل از جون زن بذاری، نجاتتو قبل نجات خودت بذاری و همه این مسائل هر چی هم بشه تو مسئولی، جرأت نداری بیای جلو و ادعا بکنی. مرد باید منتالیتی خوش عوض کنه. وقتی داره ازش سوء استفاده میشه، تقصیر خود مرده. چرا؟ به خاطر که مرد قدرت داره، زن قدرت نداره. چون قدرت نداره باید جلوی این سوء استفاده رو مرد بگیره. مرده که بگه داداش ما نیستیم، داداش من مکتا هستم، کاغذم امضا نمی کنم، پولم هم مال خودمه، اومدی تو این تخت خواب خوابیدی، $25 تو میگیری، اگر نه برو سر کار، راننده اوبر شو، برای خودت خرج خونت بده، به من هیچ مربوطی نیست.
کاملا پس درستی هست. یعنی که ماجرا از همین زاویه باید نگاه داره بشه که زنها مقصر شرایط فعلی نیستن.
نه،
یعنی زنها مقصر بحران فعلی نیستن. مقصر بحران فعلی الان یک فرهنگ تاریخی است و مردها، و مردهایی که نمیخوان این رو باور کنن که آقا شما شما انسانی و یک مادون انسان نیستی و همون اندازه ای که یک زن حق داره که در واقع از ریسورس ها بهره بگیره، شما هم حق دارید.
بله.
این مردها نمیخوام باور کنن. من همیشه با بقیه دوستان صحبت کردم.
آموزش ها خیلی سنگین تر از شوی فورچون است. شوی فورچون الان داره 20 ساله میره، هفته یه بار برای یک در میلیونیوم مردم، بقیه اون 999999 درصد از میلیون، اونا دارن تحت اون رودخانه عظیم آموزش گله گله میرن کشتارگاه. خب توقع نمیشه داشت و کوچکترین حرکت هایی که انجام بشه باش مبارزه میشه، نه به خاطر که زن مبارزه میکنه، بلکه سیستم به خاطر که مرد از این گله رم نکنه و آسی و یاغی نشه، میزنه تو سر مرد و میشونتش سر جاش که این پولش رو خرج کنه. زنه که پول نداره که. زنه اگر پول هم داشته باشه مغز مرد نخورده که بیاد مرد خرجش بکنه. پس میدونه از زن نمیتونه در بیاره، باید از مرد با غیرت و با صلابت و مردانگی بکشه به سمت زن و مرد حق گریه کردن هم نداره.
کاملا درسته. نظم نگه داره دیگه. این نظمی که حالا برای خودش کار میکنه، منظورم نظم
خودش. حتی مشابه هایی هم میده که این نظم رو نگه میداره. مثلا شما بهتر از من میدونی بحث مالیات رو نگاه کنید، چه مالیات سنگینی روی سینگل ها میذارن تو اینجا. این درصد چقدر مالیات روی در واقع مجردها سنگین هست و بقدر تحت فشار قرار میدن که اینها رو به این راه کار میده. خب ما یه مقدار از این درصد مالیات رو هم کاهش بدیم و خیلی از مشابه ها رو اجرا میکنن که
اگه ازدواج نکنی مقدار مالیاتی که داری میدی به مراتب کمتر از پولایی که خرج کارهای احمقانه میکنی و اسمش هم اینه که مالیات کمتر از تو میگیرن. مالیات از تو ممکنه 1% کمتر بگیرن، عوضش 10 تا ابلیگیشن مثل زن و بچه و مهمونی و خونه خریدن و قبر خریدن و چه میدونم هر چیز دیگه که قرار بخری میندازن گردن. ماشین تعویض کن، لباس تعویض کن، مهمونی اینجوریه، مراسم این، مراسم کوفت زرمار، این ابزار اون، همه اینا رو میندازن گردن. تو نگاه میکنی by the end of the day میگی what the hell, I didn't need all that crap.
مالیات اون کرمیه که سر اون تخفیف مالیاتی، اون کرمیه که سر قلاب بزنن برای ازدواج.
There you go, exactly.
یعنی اتیتیود باید عوض بشه که ما نگاه نکنیم که مسئله رو از سمت زنان ببینیم، چون زنان به هیچ وجه مقصری ماجرا نیستن. هر کسی این در واقع اپورتونیتی رو داشته باشه که این شرایط رو استفاده کنه، نه نمیگه.
میگن آقا گاویه سرشو میبریم برای شما استیک و کباب و ریب آیز میذاریم سرو میکنیم، شما بیشتر اینجا بخور. خب حالا من بیام نگران گاوه باشم؟
بدن میگیره، گیرنده میگیره.
آره دیگه، من نشستم سر میز شما میخوای گاوه بکشی برای من استیک بیاری، من نگران گاوه باشم؟ خب گاوه فرار کنه. اگه گاوه که وایس کباب بشه، اگرم که گاو نیست عقلش کار میکنه فرار کنه. اون با چون گاوه قدرت داره، گاوه با یه لگد میتونه اون کشتارگاه رو خراب کنه.
بحث ازدواج مطرح شد، به بحث قبلی امروز هم مربوطه. ازدواج کلن چیزیه که حالا شما خودت قبلا توضیح دادی، من یه جنبه دیگه یعنی سند طبیعیش رو میخوام بگم. ازدواج خب هممون میدونیم که یه چیز زن، یعنی به نفع زنه، برای نفع زن طراحی شده. شما برای اینکه حالا هر معادله‌ای رو بخوای ساده تر کنی واضح تر به نتیجهش میرسی، یعنی اون جواب واضح تر میگیری دیگه. ساده تر شده بشر حیوانات هستن دیگه. شما نگاه به طبیعت میکنی، در تقریبا تمام حیوانات، حالا شاید یه استثناءاتی هم باشه، جنس نر انگیزش از نزدیک شدن به جنس ماده اینه که اون میل جنسیش رو تخلیه بکنه، و جنس ماده انگیزش از نزدیک شدن به جنس نر گرفتن اون ساپورت و به خصوص بچه دار شدنه. یعنی
البته
ازدواج که ندارن چیزا، که حالا به جز حالا پنگوئن و یکی دو تا چیز که آره پایدار مثلا یه مدت زیادی دو تا با هم میمونن، ولی خب به طور معمول حیوانات ازدواج ندارن.
حالا تایمش کم و زیاده، دلیل بر نیست که همون پترن نباشه. تایم که کم و زیاد بودن تایم اصلا قضیه رو مورد سوال
ازدواج پایدار ندارن. مثلا حالا شیر شمیم یاد یه پرنده یا هرچی، اینا خب میان سکس میکنن، بعد از اون یعنی مرده دنبال این که هرچی بتونه به تعداد بیشتری ماده دسترسی پیدا کنه و با ماده های تعداد بیشتری سکس بکنه. نر، جنس نر همیشه تو اکثر حیوانات همین، و جنس ماده دنبال اینه که سکس بکنه بعد باردار بشه، بعد از اون دیگه همه حواسش به بچه هاشه که بچه هاشو بزرگ بکنه، چون حس غریزه مادریش بخواد ارضا بکنه. بعد ولی جنس نر اصلا متوجه نمیشه بچه مال خودشه مال خودش نیست، یعنی اصلا در واقع مفهوم پدر بودن خیلی مفهوم تعریف شده در حیوانات نیست، ولی مفهوم مادر بودن تعریف شده است که حالا از قدیم اینم در واقع با آموزش به بشر منتقل شده که پدر خودش رو حالا مسئول بدونه و بچه کانکت باشه با پدر. حالا از زمانی که در واقع بشر یک جانشین شد و اون موقع چون توی ذات مرد دوست داشتن بر فرق میکنه، تو شما میکنه برادرت هم دوست داشته باشی، ولی خب این دوست داشتن برادر غریزی که نیست که، شما چون خیلی ارتباط نزدیکی باش داری دوستش داری. دوست داشتن مادر به فرزند غریزیه، دوست داشتن پدر به فرزند اکتسابیه تقریبا. انسان اولی هم همین بوده، اول خب زن و مرد سکس میکردن، مرد اصلا متوجه نمیشده من بچه دارم یا ندارم، مرد سکسشو میکرده میرفته، مثل حیوانات، مثل شیر، مثل مرد سکسشو میکرده میرفته، زنه بوده که صاحب بچه بوده و حس مالکیت به بچه داشته. بعد اینکه یالا یک جانشین شدن به خاطر اون در واقع نیروی کار، به خاطر اینکه مردان نیروی کار داشته باشن، زمین دار شدن که من این رو زمین من کار بکنه، به خاطر همین یه مقدار رقابت نیروی کار مطرح شد و مردها یکم حس تعلق پیدا کردن که بچه هاشون رو یعنی چیز تگ بزنن روش، یعنی بچه مال منه مثلا باید برای من کار بکنه. بعد از اون کم کم جامعه به این سمت رفت و این حس در واقع پدر بودن و حس خانواده بودن از اونجا به یعنی تو ذات زن بوده، اما به مرد به صورت اکتسابی مرد اینو به صورت اکتسابی کسب کرد، یعنی بهش داده شده. اما حالا تو جوامع امروزی دیگه انقدر این جا افتاده که اینو مردا فراموش میکنن، میگن حالا ما که حیوان نیستیم، ما که فلان، فرق با حیوان، در حالی که ما خب همین بودیم دیگه. ما از اول
خب حالا منظور شما از توضیحات چی است؟
منظورم اینه که کلا ازدواج چیزیه که طراحی شده برای نفع زنه، اینو ما به صورت ساده ترش هم تو طبیعت هم میتونیم ببینیم. اما حالا این در واقع اینجوری توی دنیای فعلی اینجوری چیز میشه که اینجوری پروموت میشه که ازدواج چیزی که زن داره فداکاری میکنه، زن داره خودشو صرف میکنه، صرف خانواده میکنه، در حالی که خب زن که به قول شما امتیازاتش میگیره، مردی که خودشو داره صرف خانواده میکنه. حالا چون اول برنامه امروز بحث ازدواج بود، من گفتم مربوطه این بحثم مطرح کنم که اصلا نه تنها ازدواج، خود پدر بودنم غریزه یه مرد نیست، خود پدر بودنم.
البته ببینید چیزی که شما مطرح کردی خیلی shades of gray داره، من نمیتونم بگم که موافقم با حرفای شما 100%، ولی به طور کلی همه حرکت های میل ان فیمیل، نر و ماده، مؤنث و مذکر توی جهان یه پروتکل داره، یه ضابطه پیروی میکنه و چون که ما میتینگمون با حیوانات تقریبا شبیه، دلیل برای نیست که حالا زندگی ما هم شبیه حیوانات باشه یا هست یا درست اگه ما شبیه حیوانات زندگی کنیم، این بحث خیلی مفصلیه و نهایتا ما از تو این یه نتیجه نمیتونیم در بیاریم، ولی در زندگی انسانی، در جامعه بشری و زندگی انسانی که امروز ما داریم، چیزی که ما میتونیم ببینیم جلو چشم ما داره اجرا میشه و برای ما قابل فهم و قابل در واقع تنظیمه، ما بهش دسترسی داریم، در قابل کنترله برای ما، اینه که این دینامیکی که الان برقراره ما میتونیم تعویضش کنیم، ما میتونیم کم و زیادش کنیم، به شرطی که بفهمیم کجا وایستادیم و داره از کجا به ما نیروهای در واقع پس ذهنی سابکانشس یا ناخودآگاهی داره ما رو به سمت چی هل میده و اون تعالیم از کجا اومده و چقدر اونا به امروز بستگی داره یا نداره. بحثی که من دوست دارم توی این برنامه گفته بشه و در واقع نتیجه ای که از این برنامه گرفته میشه باقی بمونه اینه که شما باید هر لحظه به روزگاری که در روزگاری که هستی به مسائل نگاه بکنی و ببینی چیزایی که ازت میخوان کجا میک سنس میکنه، نه فقط به خاطر اینکه بابا بزرگ مامان بزرگ شما یا تو کتابای شعر قدیمی نوشتن که این چیز خوبیه، بلکه امروز باید ببینی که دارن با چی کار میکنن و هر لحظه دوربر خودتو معنی کنی.
همین دقیقاً همین بحث هست که من الان با همین زاویه‌ای که شما دوست عزیز مطرح کردی میخوام به ماجرا نگاه کنم. یه بهانه یا دلیلی که میارن که چرا در واقع حضانت به در واقع مادر معمولا میرسه اینی که عمده نیازهای یک کودک رو یک مادر فراهم میکنه. یعنی شما حتی در این موضوع هم میبینید که یک فکت در واقع عمده نیازهای مادر رو میگن که من میخوام از زاویه دید اونها برم جلو. در یک فرایندی که عمده نیازهای در واقع یک کودک رو مادر مطرح میکنه و فرزندی که در واقع بیشتر الاین هست و بیشتر در واقع در جهت مادر هست، بیشتر در آینده ارتباط عاطفی با مادر برقرار میکنه.
بله درسته.
ما یک نفری رو میاریم، یک ربات یا هر چیز دیگری رو میخواد اسم ببرید، حالا یه درجه از ربات بودن رو داریم که تنها وظیفش یا عمده وظیفش اینه که تامین کننده این رابطه زیبای مادرانگی و فرزندی باشه و این رو در واقع بتونه ساپورت کنه، چون در نهایت ماجرا این است در واقع باید تداوم پیدا کنه، چون مادر هست و خب طبیعتاً باید ساپورت بشه، کودک باید ساپورت بشه، بیشتر نیازهاش توسط مادر فراهم میشه، عمده توجه فرزند هم در آینده به سمت مادرش خواهد رفت. این عمده، این واقعیتی که ما میبینیم و یک جایی از این ماجرا کم هست. اون چیه که کمه؟ اون وسط تأمین کننده مالی امنیت برای این رابطه. یعنی وضعیت اینه، یعنی مرد باید جایگاه خودش رو الان ببینه. یعنی من از اون زاویه حیوانات وارد نمیشم. وضعیتی که الان تشریح میکنن به این شکل هست که یک رابطه مادرانگی و فرزندی وجود داره که برای تداومش بهتر امنیت باشه، امنیت مالی، جسمی، فیزیکی و روانی. و در این شرایط یک مردی هم وارد میشه، حالا یک تأمین کننده این امنیت ها، و در این حال خب یک سری در واقع مزایا هم قطعا دریافت میکنه. نمیگم که این طرف خالی خالی وارد میشه، نه، یه سری مزایا مثل در واقع داشتن سکس در معدود یا خیلی در بعضی از موارد از عاطفی ساپورت میشه و غیره ذلک، ولی فیر نیست ماجرا. یعنی اینکه از هر زاویه‌ای به ماجرا نگاه کنید فیر نیست،
چون بالانس نیست و ضمناً اعتبار و احترامی هم که به مرد میذارم به خاطر تأمین اون حمایت اونم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. مسلما اگر یکی از پدر یا مادر، یکی از والدین آدم ناسعی باشه، آدم اخلاقی نباشه و هر کارایی بکنه که به خانواده صدمه بزنه یا اونو به خطر بندازه، مسلما که این برای خودش یه دادگاه سوا داره و برای خودش یک جزای مجزایی داره. ولی اون چیزی که مطرحه اینه که همون جوری که وقتی بچه مادر خودش رو بغل میکنه، تو آغوش مادرش احساس امنیت میکنه، احتمال خیلی زیاد خیلی ها میفهمن، خیلی بچه ها میفهمن که فقط آغوش مادر نبوده که زندگی رو برای اینا زیبا کرده و 100% پدر بوده. حالا ممکنه پدری وجود نداشته باشه، اصلا به هر دلیلی فوت کرده باشه، نبوده باشه، مادرش سینگل مادر بوده باشه، هر چی بوده، پدر ممکنه وجود نداشته باشه، ولی اون موقعی که پدر بوده و اون موقعی که پدر حمایت کرده مادر رو، اون ارزش رو بچه‌ها میفهمن. ولی وقتی قرار شد در اشل میدیا در یک همچین سکیل بزرگی این مطرح بشه و ارزش مساوی به مرد و زن داده بشه، از یه طرف باید به بچه‌ها آموزش بدن که آقا اینایی که پدرتون انجام داده حمایت بوده و ارزشمنده و مادر شما بدون پدرتون نمیتونسته این کار رو بکنه، چون مادر شما تحت حمایت پدرتون بوده. حالا در همه موارد اینطوری نیست، یه موقع مادری هستن که اصلا هیچ بچه‌ای هم پدری هم ندارن، که یعنی شوهرشون هم نیست که بچه رو پدری بکنه. ولی هر چیزی کاستماایز میشه. مهم اینه که در هر کیسی ما بخوایم اینو کاستماایز بکنیم، این کیسو بخوایم انالایز بکنیم، در هر موردی باید همه چیز با همونجوری که شما فرمودین فیر باشه. صرف این که مردی بوده و تو رو حمایت کرده وظیفش نیست، صرف این که زنی بوده در شرایطی رفته کار کرده و پول به دست آورده، اون زن فداکار نیست، بلکه وظیفش بوده انجام بده و احتیاج به پسر به و بچه به مادر یه چیز واضحیه، ولی احتیاج بچه به پدر هم همونقدر مهمه. اینا رو باید یاداوری بشه تا مردا بدونن جاشون کجاست. مردا تعهد بی خودی ندن، اگه تعهد میدن تعهدم بگیرن.
کاملا درسته. یعنی بحث اصلی که مطرح میشه این هست که من میخوام از این زاویه وارد بشم که در جامعه انسانی شما وقتی به صورت در واقع خیلی دایرکت و مستقیم یک خدمات، یک سرویسی رو دریافت کنید، ریسپکت بالاتری، احترام بالاتری رو برای اون فرد قائلید. یعنی اینجوری میخوام به شما بگم، و در نتیجه اون طرف مزایای بیشتری هم دریافت میکنه. مثال که میتونم بزنم ذکر کنم چیه؟ شما وقتی که به عنوان یک بیمار میرید پیش پزشک و خدمات از اون دریافت میکنید، هم ریسپکت بالایی دریافت میکنه پزشک و هم درآمد بالایی. ولی پشت اون پزشک یک بیولوژیست نشسته که اون داروها رو میسازه یا در واقع اون ترکیب رو میسازه، ولی اون سرویسی رو که بیمار دریافت میکنه کسی رو که میشناسه کی از پزشک است و بله. احترام و درآمد رو برای اون پزشک خواهد میشه، نه برای این بیولوژیست. یا در واقع
همونجوری که در هر گروه موزیکی خواننده فقط معروفه،
کاملا همینه. یعنی وضعیت همین هست، مادر میشه اون پزشک که در واقع بچه میبینه که در واقع داره ساپورتش میکنه و ناخودآگاهه. اصلا اینجوری هم نیست که مادر بهش آموزش بده، ناخودآگاهه. شب اکثر موارد در واقع من نمیخوام اصلا زاویه، اصلا نمیخوام بحث رو به سمت زنها بکشم که زنها مقصرن، به هیچ وجه مقصر نیستن. این فرهنگ تاریخی ماست و باید عوض بشه که درست. میبینه که در واقع اون مادر ساپورتیف هست، همیشه اون مادر هست که در واقع اون غذا رو بهش میده، ولی نمیدونه که ریشه اون غذا کجاست، ریشه اون امنیتی که برای مادر فراهم شده که در کالبد و چارچوب اون امنیت میتونه به من خدمت کنه کجاست. اون خونه ای که ساخته شده از پدری که تلاش کرده و مادر در چارچوب اون خونه و امنیتی که داره منو ساپورت میکنه کجاست؟ اینها رو بچه نمیبینه. و بنابراین
کما اینکه اگر مادر، اگه اون خونه نبود، اگه اون پدر کار نمیکرد و پدری هم وجود نداشت، ممکن بود خیلی خوب هم و خیلی بهتر هم بتونه اون بچه رو بزرگ کنه. همه اینا رو ما میفهمیم، ولی وقتی که کسایی هستن که باید بهشون کردیت داده بشه، باید داده بشه. اگه نیستن که نیستن. و این بحث مسلماً خیلی میتونه ادامه پیدا کنه. من شما دعوت میکنم که حتما بازم تو برنامه‌های دیگه پرچونه بیایید. خیلی قشنگ هم صحبت کردید هر دو، و همین که مطالبی که پیدا کردید مربوط به برنامه بود و بر ساعت جای گفتن داشت. خیلی هم متشکرم از اینتون که مطالبتون بایس نبوده و در واقع طرف کسی رو بی خودی نگرفتید. این خیلی مهمه و ما سعی میکنیم تو شوی پرچونه همین مسئله باشه. و ضمن اینکه وقت برنامه‌مون تمومه، اگه شما مطلبی دارید که اضافه کنید بفرمایید، اگر نه بریم برای هفته دیگه.
سپاسگزارم. من نکته کلیدی که میخوام در واقع اشاره کنم همین هست که ما قرار نیست، برخلاف یه سری از گروه‌های فمینیست که در واقع پیوسته دارن زن مردها رو میکوبند، ما قرار نیست زنها رو محاکمه کنیم. ما قراره که در واقع به مردها آموزش بدیم که یه جاهایی رو باید تغییر بدن، یه جایی رو به فکر خودشون باشن.
بله، خودتو بشناس، جاتو بشناس، و بعدم توقع داشته باش. نمیتونی توقع داشته باشی موقعی که تو براش حرکت نمیکنی. میگن تا نگریت تف کی نوشد لبن. خیلی ممنون دوستان که شرکت کردین تو برنامه. من شما خداحافظی میکنم. Thank you very much. تا ایشالله دفعه دیگه که بازم لطف کنید و بیاید تو برنامه. بله، تشکر میکنیم از اسپانسرهای برنامه‌مون، تیوی باکس HD که شما میتونید برنامه‌های پرچونه رو تیوی باکس ببینید، همونجوری که تبلیغش پخش میشه میتونید ببینید. و ضمن اینکه دوستانم در talkontv.com که تلویزیونشون رو خریداری کردن از گروه پرچونه میدیا، کمکی کردن به ما که ما بتونیم برنامه‌مون ادامه بدیم. دوست عزیزمون آقای شاپور دشپور که به این قشنگی برنامه رو سوئیچ کردن براتون، و همچنین حمایت‌های مالیشون، و همچنین دوستان دیگه، دکتر بهرام عزیز و بقیه دوستان، برادران زاهدی عزیز که یوتیوب ما رو اندازی کردن. اینا همیشه گفتنی هست. و بقیه دوستان و کسایی که با ما کمک کردن، علی، سعید، نیما، دوستان عزیزی که همیشه با ما بودن، و برسا و دوستان دیگه، اسمای دیگه که من تا بخوام بگم هم یادم میره اسما، و همین که ارزشتون همه برای من بسیار بالا و مساوی هستش، و اینکه هستید و کمک میکنید که ما هم بتونیم باشیم، برای من بسیار با ارزش. اسپانسر دیگه همون هست foodtv24.com شف فرانسوا به زودی به آقایون و خانوما آموزش میده که چجوری غذای خوشمزه رو ساده درست بکنید و فکر نکنید که غذا درست کردن یه چیز خارق‌العاده هستش. و شما میتونید یه تلویزیون فول اچ دی، تمام اچ دی، البته اگه خواستید میتونید تا 4K هم ببرید بالا پخشو، تا 8K هم میتونید ببرید بالا پخشو، ولی خب فعلا در دنیا گیرنده هایی که 4K رو بتونن راحت بگیرن و بتونن قشنگ را استدی و مدام نگاه کنن و اینو استریمش رو نگه دارن دستگاهاشون و به خصوص قیمت و کشش اینترنتشون به اون حد نیست که شما بتونید 4K پخش کنید، ولی خب تو آمریکا خیلی 4K میبینن، یوتیوب 4K پخش میکنه و بقیه سیستما، ولی این سیستم ما کاملا توانایی داره که شما بتونید تا 4K تا 8K پخش بکنید و بدون هیچ اشکالی. و ضمناً اگه کسایی که بیننده های شما هستن و نمیتونن به علت کشش اینترنتشون و ضعف دستگاهشون با کیفیت بالا ببینن، سیستم ما هست Adaptive Streaming، یعنی به اندازه کشش و توانایی گیرنده به اون فید ویدیو میده که هیچ موقع ویدیوش قطع نشه. شما میتونید این رو با کپ گذاشتن روی مودمتون یا اینکه با از جایی وصل بشید که اینترنتون ضعیفه میدید که تلویزیون پرشونه قطع نمیشه. دوستان در talkontv.com و foodtv24.com هم از این سیستم استفاده میکنن. شما میتونید یه دونه داشته باشید هر جای دنیا که هستید، هر چیزی که بخواید از با هر کوالیتی پخش کنید روی این تلویزیون پخش میشه و سانسور نداره. البته که مسئولیتش با شماست، ولی سانسور نداره، تلویزیون بی سانسور هست. ما نه ادیت میکنیم، نه سانسور میکنیم، نه نظارت میکنیم، ولی شما برای داشتن یک تلویزیون و یک رادیوی بین‌المللی اینترنتی و فول اچ دی احتیاج به دانش و تکنولوژی پخش تلویزیون ندارید که ما اینو در گروه پورتونو میدیا همه رو خودمون براتون منیج میکنیم، کنترل میکنیم. شما فقط کافی بشین جلوی دوربین و تالنتتون رو، استعدادتون نشون بدید، یا اینکه از ویدیوها و برنامه‌هایی که تهیه میکنید استفاده کنید و اونا رو پخش کنید. شماره ما هست 310-896-7524 برای اینکه به شوی پورتونو کمک کنید. حسابای بانکی هست در ایران هست، در کانادا و در آمریکا هم هست. میتونید مستقیم به ما کمک کنید هر چقدر که دوست داشته باشید. و اگر خواستید از ارز دیجیتالی USDT تتر استفاده کنید برای کمک به برنامه، هم میتونید به وبسایت پورتونو یه سری بزنید و اونجا کلیدای در واقع کدای والت الکترونیکی تتر پورتونه رو بردارید و هر چقدر میخواید کمک کنید. و بدونید که با کمک های شما هست که این چراغ ها روشن میشه، این میکروفون ها خریداری میشه، اون دوربینی که شما نمیبینید خریداری شده، مانیتورش، تلویزیونش، کانکشنش و هزار یک چیز، خرج اینترنت، خرج سرور و همه اینا رو ما ضمن اینکه کمک های بی دریغ دوستان هم مجانی و به بهتر شدنش رو کمک میکنه، ولی بدونید که با کمک شما ما در واقع میتونیم برقرار بمونیم. 310-896-7524 یه مسیج بدید که جزء گروه واتساپ بشید، زوم رو نصب بکنید و با تاچ کردن لینکی که براتون تو واتساپ یا فیسبوک میفرستیم میتونید موقعی که ما رو ایر هستیم، مثل امروز که دوستان بودن روی مانیتور، بیایید. تا هفته آینده که برنامه دیگه ای رو با هم دیگه روز یکشنبه 2 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس با هم شروع کنیم، خدا نگهدار، هفته خوبی داشته باشید.